بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سوال جواب بدیم. این 11 تایی که کو خانم مسئول سوال پول گرفته بودن انداختن جلوی اینا جواب. چرا میگید رذایل ما منتسب به طبع نفس؟ کجا این دستبند قرار میگیره؟ طبع که میگیم بذار شروع بکنیم بعد ما هیچی نگفتیم داد میزنه بی تربیت. طبع که میگیم منظور همون غریزه ماست، خب؟ ولی اگه میگیم طبع منظورمون در مقابل چیه؟ فطرته که میشه همون نفس یا غریزه. شناسه درخت کاج. ببینید اون مقداری که به شما برمیگرده مراقبت بکنید که اتفاق نیفته. اون مقداری که از دیگران سر میزنه، خاصیت عالم همینه. این عالم یکی از اسامیش عالم زداله. این مردم یه کسی چیز، مگه ما دوست داریم این حرفو بزنه؟ اینقدر زدال خوردید و خوردن، یعنی به آدمی کلی محبت کردید یه جایی نشون داده هیچ ارزشی پیش. اگه بخوایم به اینا فکر بکنیم همه عمرمون باید قصه بخوریم. لذا یه گوش در یه گوش اون یکی هم در، دوتاش در باشه همونجور بره. فقط روایت نگاه کردن به عقیق برای بیدار شدن صبحگاهیست. من روایت برای نگاه کردن به عقیق در قنوت ندیدم، مراجعم میگفتن مستند نیست. ما به دست که نگاه میکنیم، چون موقع قنوت میگن به دست نگاه کنید، خب از اون مستحبه که اگه انگشتری دارید چیکار کنید؟ برش کردیم، جمعش میشه این. ولی مستقیم به عقیق نگاه بکنید نه، مستند نیست. خب اینا الان تموم شد، کجا برم؟ چه؟ حالا بر نگردیم اگه سنده نداریم. خب الان این صفحه که بزرگ کردین چیزا رو برده، یعنی امکان آوردن بقیه سوالا رو ندارن. چی بزرگ کنم؟ آها بزرگش کنم هستش. خب الان باید چی جواب بدم؟ سوالات برخط همه جا هست غیر از برخط تفسیر. سوالات برخط نه، بالاترین الان نیست، احتمال رفته باشه پایین ترین. 400 تا اسم، همه بنیاد اسمشون اینجا هست غیر از من. سوالات دوشنبه، سوالات چهارشنبه. نه چهارشنبه است اسمش. نه زده پایان سوالات جلسه چهارم تا سر سوال 43 پاسخ داده شد، درسته؟ نه زده استاد باشن شما قسم معاورت و قوه بیان بیرون، این مال یک سال خورده بیشه. سوالات کلاس تفسیر پایان جلسه. برای هفته بعد این اضافی ها همه رو حذف کنین، خب؟ فقط همین کلاس ها باشه. دلیلی داره بقیه هستش؟ کارگاه مباحثه. دست همون فرد بی تربیتی که هست. یه هست کسی هست دیگه رئیسش. خب سوالات تفسیر حضوری بگین. سوالات چی بزنم؟ سب کنید. سوالات برخط الان، سوالات برخط دوشنبه، سوالات برخط چهارشنبه تفسیر اومد. هفته اومده. آها از یک شروع کنم. خیلی حالا عددشو نگین روحیم خراب میشه. مثل ارسطو این هی میگفت 18 چرخ نقی. گفت آقا میتونی اینقدر تعداد چرخ های ماشین تایی برای ما نگی؟ بگو تو ماشین ای 11 دارم باز. قبل 11 رو نداره اومد. یکش ببخشیم پاسخ اصولی. آره راست نباید بکنم همون مده نظرم. شناسه ناتوان الان اینو اگه تا آخرش بریم دیگه تمام. آره انشالله. شناسه ناتوان اگر که خودش تربیت کرده بود چرا شکنجه و زندانیشون کرد و کلیاشون رو شهید کرد؟ پاسخش اینه. استاد چرا فکری به حال اینستاگرام غیره نمی کنن؟ تمام این بلواها به خاطر دروغ پردازی های امثال من و تو و بی بی سی و غیره است. تا کی؟ مشات؟ مماشات اتمنم رو دیگه. فکر متدینه هم داره خراب میشه. چرا جدی نمیگیرن مسئولین؟ چی رو جدی بگیریم؟ مگه پس فردا دیگه اصلا ماهواره‌ای میشه؟ هیچ راهی؟ شما آدماتو بیار بالا، هر اتفاقی بیفته اینا گیت نمیشن. ما وقت و ارزه و توان و حوصله بالا بردن سطح معرفت مردم امثال من نداریم، هی میگیم اینو ببند، اونو ببند، اونو مسدود کن، اونو. پس فردا آقا اینترنت ماهواره‌ای میشه، تمام عالم هم جمع بشن، دیگه قابل فیلتر نیستش. اون موقع میخوایم چیکار کنیم؟ این گوشی مال کیه؟ بر شماست؟ بردارین بدین به من. یعنی حالت سکوت کنین، آخر کلاس بدینش به من. وقت من با صاحبش کار دارم. اصلا قیمت این میتونه واسه یه متر من از این دور کنه. خب عرض کنم که راهش این نیست. ببندیم، سد کنیم، اینا راهش جواب نمیده دیگه. شما فرمودین اگه حجاب آزاد بشه فقط 5% کشف حجاب میکنم. بنده فکر میکنم بیشتره. ولی اگه واقعا این مقدار بد آزاد کنن که این همه دستگی ها و احساس خفقان عده‌ای تموم بشه، اینقدر دارن به نظام ضربه بزنن که میزنن، این چه جمله بندیه؟ الان که قفل شکسته و راحت بدون روسری میان در مقابل این قفل شکنی چه کنیم؟ به قدری شدن جرأت حرف زدن جرأت نداری. ببینید اون موقع که من گفتم اگه حجاب رو بردارن 5% کشف حجاب میکنن، حجاب مثل امروز سیاسی نشده بود. الان ما با کسایی مواجهیم که بهترین و تنها ابزارشون برای مخالفت با ما چیه؟ کشف حجابه. اینکه چه کار بکنیم؟ امر معروف شرایطش مشخصه، جای اثر داره امر و نهی کنید، جای اثر نداره امر و نهی نکنید. یه نفر میگه ما که معتقدیم قرآن کتاب راهنمای زندگیمون هست، پس باید جوری باشه که وقتی میخونیمش بتونیم متوجهش بشیم. بله، اما آیات قرآن بعضا چندین تفسیر متفاوت ازش وجود داره، راحت نمیشه فهمیدش. میخواستم بدونم به نظر شما در جواب حرف چی باید گفت. پاسخش اینه که اون مقداری که ما برای سعادت نیاز داریم آیات قرآن شفاف و صریح هستن. این که حالا یک آیه‌ای یه پیچی داره، مگه اون آیه چقدر مسئله روز ماست؟ اولا، ثانیا ثابتات آیات بنویسید. ثابتات آیات مشخصه. هنه ام الکتاب و اخره و اخره متشابهات. اصل قرآن اون چیزی که ما نیاز داریم رو چی؟ به ما میگه. استاد حسن انقلاب روبروی گنبد دعاگوی شما و دوستان هستیم. هفته قبله؟ خیلی متشکرم. تو هوای سرد هفته قبل چجوری روبروی گنبد بودین؟ هفته قبل سرد نبودن روز. آره ممنون. صدای استاد از ته درازگودال ماریانا میاد. بتونستیم بگین اینترنت مثلا مدد نمیده. چرا منو فرستین ته گودال؟ اونم گودال ماریانا، گودال نامحرمی که من روز اون پار یک درازگودال مثلا یک نامت خوبی، یک منطقه خوبی مثلا گنبد الخضرای جای ماریانا علیه یعزو بالله کی از آله همشیده درازگودال ماریانا تو بعض فضا و ایناست. برای کسی رشتش این هست؟ درازگودال اسمش درازگوداله. چه اسمایی؟ حالا الان که ما دیگه اومدیم در سطح هستیم، یعنی الان رو کره زمین. من دوستی دارم که میگوید که عرض کجا، از کجا معلوم که قرآن را تعریف نکردن؟ تو این سالها باید جوری جوابشون رو بدم که درست. تو این سالها باید چجوری جوابشون، احتمالا توی سوالها بوده، باید چجوری جوابشون رو بدم که درست باشه؟ ممنون باشم با سه. خب سوالها رو همینجوری جواب میدین؟ یکم دقت کنین. اگر قرآن تحریف شده بود میشد مثلشو بیارن. 1444 ساله قرآن میگه اگه میتونید مثل منو بیارید. همینقدر. استاد من یک سوال از شما دارم، بفهم. این جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای چی کار بکنه شما میگین ایشون مشکل دارن؟ اگر کاری خلاف عدالت یا چارچوب شرع بکنن من میگم ایشون مشکل دارن. چی بشه میگین دیگه نمیتونن حاکم باشن، چه خط قرمزی رو باید رد کنن؟ عدالت. اگر ولی فقیه در حوزه فردی یا جمعی یک دروغ بگه یا کاری خلاف عدالت بکنه، از همون موقع از ولایت چیه؟ عزل شده. نکنه امام معصوم هستن؟ نه، ولی باب اسمت برای غیر اهل بیت بسته. شما دست اندرکار کلاس شما همتون همراه کی؟ افتاد بچه؟ اینجور وقتا 7-8 نفر میری سمت بچه بیشتر گریه میکنی، بعضی وقتا اگه رهاش بکنی خودش کنار میاد با موضوع. الان ببینید ساکت شد، قشنگ معلوم بود داره ما رو صحنه سازی میکنه. چرا من صحنه سازی میکنی؟ زن من خواهر من سبزی ها رو خورد خورد میکنه، زن من بچه های من انگلیسی یاد میده، من باختم. داماد من روزنامه تاریخ گذشته میخونه، پدر من در خوابم. پایتخت رو دوباره نشون بدیم، مردم خستگیشون دره. خب نکنه امام معصوم هستن، باب عصمت برای غیر اهل بیت بسته نیست. همین بزرگواری که در قم هستن و ایام شهادت ایشون هم به تازگی گذشت، اسمشون فاطمه است، معصومه چیه؟ لقبشونه، و لذا این که غیر اهل بیت معصوم باشه چیز عجیبی نیست. هر سیستمی تحت سلطه و انتخاب مستقیم ایشون هست پر از فساده. مثلا این وضعیت سیستم قضایی ماست. الان این دوتا خبرنگار که گرفتن اصلا نظر حقوقی قبل از تشکیل دادگاه به چه حقی سپاه گفت اینا جاسوس بودن؟ ببخشید پس فردا روزی که مثل هزاران مازیار ابراهیمی اینم از دروغ‌هاشون بود و اثبات نشد چیکار میخوان بکنن؟ این اسلامه؟ ببینید این که میگید این قوه قضایی است، خب شاید من از قوه قضایی یک اطلاعاتی داشته باشم. اگر قوه قضایی کلش فاسده، این که هر هفته در شورای عالی قضایی معاون حفاظت قوه اطلاع میده که یک تعداد از قضات و کارکنان قوه دستگیر شدن، مجازات شدن، این یعنی چی؟ آقا باید بر اینا نظارت باشه. من از شما سوال میکنم، اگر در سیستم حکومتی یک جرم اتفاق افتاد، یعنی اون حاکم مشکل داره، با فرمای شما پیغمبر و امیرالمومنین پر از مشکلن، تازه حوزه اختیارات اونها و امر اونها بسیار محدود، تکالیف اونها بسیار 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 کمتر بود، با این حال مشکل داشتن. امیرالمومنین چند تا قاضی داشت، توشون فاسد هست، دوست هست، کسی هست که به معاویه پناه میبره. با این ملاک شما امیرالمومنین و پیغمبرم زیر سواله. این که میگید سپاه گفت اینا جاسوسن، مگه من سخنگوی سپاهم؟ منم با 100 تا کار اونها مخالفم. تا وقتی به جهت قانونی یه حکمی رسیدگی نشده باشه ما حق اعلام نداریم. اما خودتون دارین میفهمید این که سپاه اعلام کرده اینا جاسوسن الان تقصیر قوه قضایی است، چه ربطی داره؟ و من قاضیم، بیارید رسیدگی بکنیم اعلام بکنیم. این که سپاه این کار رو کرده، رهبری باید بر کل سپاه نظارت داشته باشه. بینی و بین الله خودتون این حرفایی که میزنین قبول دارین؟ یعنی تمام نیروهای نظامی انتظامی اگر تخلفی بکنن یعنی رهبری مقصره. خب تخلف میکنن مثل کهریزک، رهبری دستور میده مجازات میشن، 2 نفر محکوم شدن به اعدام، 9 نفر هم محکوم به حبسای بلند مدت. اگر غیر از اینه من پیغمبر امیرالمومنین بیارم جلوی چشتون. اما اینکه توی موضوعی مثلا مازیار ابراهیمی اشتباه کردم، آره ممکنه اشتباه بکنم، من که مدافع نیستم که. اما چرا فکر میکنین چون اینو دیدین پس آقای خامنه‌ای یک مشکلی داره؟ اینا با هم مرتبط نیستن. بعد شما که مثلا حقوقدان هستین، مثلا حقوقدان نیستم من، اصلا حقوق مثلا هم نیستم، اگر اون حکومت شاه هم بود همینقدر ورود نمی کردین و سکوت نظارگر بودین؟ من ورود نمی کنم. این که مثلا سر کلاس الان میگم اگر که مجازات افراد اغتشاشگر رو نشون میدید، مجازات نیروهای نظامی رو هم باید نشون بدین، اسم این ورود نیست؟ این که 100 تا جلسه دعوت میشم که آقا بیا بگو درست، میگم نه اون جایی که غلط من نمیام بگم، اسم این ورود نیست؟ شما از همه چی من خبر دارین؟ دفعه قبلم گفتم موقعی که عصبانیید چیزی نگید. ممکنه الان شما یه اشتباهی، یک نکته‌ای از یک جایی دیدین، ناراحت باشین، حقم داشته باشین ناراحت بشین. اما اینکه همه رو من اگه اون اتفاقاتی که برام افتاده یکیشو برای شما تعریف کنم، من الان باید میشدم رضا پهلوی. یعنی من تو این سالهایی که از عمرم گذشته جمهوری اسلامی همش گفته غلامی غلامی کجایی امان از جدایی، یه اتفاقاتی برای منم افتاده، یه جایی مورد یک ظلمهایی واجدم عجیب. اما مگه من حقانیت حکومت اسلامی رو از الف و ب و جیم و دال گرفتم که بعد برم فحاشی بکنم. یه وقتی بی بی سی برام اینکه بتونه با من مصاحبه بکنه، همین ایران اینترنشنال، اینا 100 تا مسیر اومدن. یک بار تلفنی منو پیدا کردن، یه جواب به طرف دادن، پشت تلفن بود، گوشی رو بذاره زمین یه بکنه تو حلقش. ولی سو ناراحتین همه چی. شما که مثلا حقوقدانی اگه زمان شاه بودین چیکار می‌کردین؟ من نبودم زمان شاه، نمی‌دونم، شاید بودم می‌ترسیدم. اما اینکه تو این ایام آیا من هر کاری شده گفتم درسته و با هیچ کاری مخالفت نکردم، اینطوریه؟ مثلا شما چه راه حلی میدین برای زندانیای بیگناهی که الان وجود دارن و من میشناسم که از نخبه‌های مملکت هستن و قرار جرم‌های مثل فساد فی‌الارض و تبانی بهشون نسبت بدن؟ میدونید چقدر این زندان رفتن و این احکامی که بهشون صادر میشه زندگی اینا رو تغییر میده؟ آره، در حالی که در واقع 98 دیدیم چقدر این احکام اعدام که داده شد الکی بوده، بعداً با اعتراض وکلاشون به 4-5 سال حبس اون هم اجباراً تغییر کرد. ببینید اگر که قوه قضاییه به 4-5 سال حبس تبدیل کرده، پس این کار دومم کار قوه قضاییه بوده دیگه. شما میگین حکم اعدام داده، وکیل گفته قوه قضاییه میتونه بوده، وکیل بی خود میگه تو تجدید نظر و دیوان عالی کشور همون اعدام تایید بشه. همین که قوه قضاییه حکم تغییر میده، این یعنی چی؟ هیچ معنایی نداره برای شما. دادگاه بدعی که حالا میگیم بدوی، حکم اعدام داده، تجدید نظر تایید کرده، دیوان عالی کشور لغو کرده، داده دادگاه هم عرض، اونا حبس دادن. این تو همین سیستم قضایی شده، از بیرون که نشده. این که تو برخورد با دانشجو، من با شما موافقم. من دستم به جای بندی، همون اول گفتم این بچه‌هایی که فله‌ای گرفتن همه رو باید آزاد کنن. اگر دانشجویی تخلف کرده، ببینید اگر کسی جرم انجام داده، میخواد دانشجو باشه، میخواد استاد باشه، میخواد کارگر باشه، هر کس جرم انجام بده باید مجازات بشه. من با این حرف که همه دانشجوها رو بی قید و شرط باید آزاد بکنن، کیم چه حرفی زده؟ این دانشجو با تیغ موکدبری یه نفر رو زده، چون دانشجو باید ولش کنیم؟ اون استاد فحاشی کرده، توهین کرده، باید ولش کنیم؟ قانون معناش اینه، اگر کسی خلاف این فعل یا ترک فعلی انجام داده که به موجب قانون برش مجازات تعیین شده، او باید مجازات بشه. میخواد دانشجو بشه، میخواد استاد، ولی کسی بیگناه و فله‌ای گرفته شده، من هم روز اول گفتم من نظرم اینه که اینجوری فله‌ای گرفتن غلطه و هر کس که تو این اختشاشات کاری نکرده که عنوان مجرمانه داره، حالا شعاری داده، شلوغ کرده، اینا رو ول کنه. من نظرم اینه. ولی به شما به عنوان یه برادر کوچیک‌تر توصیه می‌کنم موقعی که یه چیزی ناراحتین، حکم کلی صادر نکنین، هر بشوریم بریم. ممکنه منم یه وقتی از این ناراحت باشم، اما اینجوری حکم ندیم. برادر من تلی حکمت سطح یک ثبت نام کردن، اما لینک شرکت در کلاس برشون ارسال نشد. با اینکه تیکت هم ارسال کردن، اما صوت‌ها رو گوش می‌دادن و چون غیبت می‌خوردن حذف شدن. آیا امیدی هست به کلاس برگردن؟ پیده از بچهای ارشد کلاس این سوال رو، اسم خانم مسئول سوال اسمو بدین ببینید چی بوده، اگر که واقعا ما کوتاهی کردیم بیان کلاسان، یعنی چی هست نشم. استاد وقتی دوستان حاضر در سالن سوال می‌پرسن یا نکته میگن صداشون خیلی ضعیفه، ما که مجازی هستیم متوجه میشیم، بعد یهو جواب شما رو میشنوی گاهی اوقات گنگ میشه مثلا. برام لطفا سوال رو حرف اونا رو مختصر تکرار کن. اولا چیزایی که اینا میگن خیلی خبری نیست. ثانیا این که گفتم دیگه مکتوب کنن هر چی هست بنویسن. شاد ثبت نام برنامه فردا شب کجا اطلاع رسانی شد؟ تو بله و تلگرام نبود که، پیامک هم نشد برام. من این هفته تهران بودم، شهرستانی بود. من معذرت میخوام. ان شاء الله فاطمیه برنامه داشتیم دیگه بتونیم جای بزرگتری داشته باشیم که دیگه باز باشه، شما هم طراحی بکنید ان شاء الله بیاین. من معذرت میخوام، ولی تو بله گذاشته بودن دیگه. آره پیامک به خاطر این نیست که تبلیغاتی رو بستیم، فکر میکنم چون پیامک از بنیاده گوشی باید یه نوری داشته باشه که بتونی اینو جذب کنی، چون یه حالته. خب تو بله ببخشید خانمی که گفتین تهران بودم، میگن پیامک فقط برای تهرانی ها میره، چون شما شهرستان بودین، حالا تهران بودین مطلع شدین میومدین دیگه، حالا یه نفر که اشکال نداشت دیگه. بچه‌ای که شهرستانی نیم موقع اومدین تهران یه برنامه ثبت نامی هم بود دیگه، در حد یکی دو تا شهرستانی جا هست، بیاین قدم دو تا تهرانی میندازین بیرون، تهرانی همیشه هست، شهرستانی پیدا نمیشه. سلام استاد، علیکم السلام. من معلم پایه ششم دخترها هستم، منو یادتون بمونه، کلی سوال قراره بپرسم. یا ابوالفضل این فردا یه جوری ببرین تو قسمت اسفم اینا. به توصیه خودتون تا الان ارتباط خوبی باهاشون گرفتم، حرفامو تایید میکنن، من به درس، نماز، کتاب، قرآنشون رسیدم. وقت صحبتامون بچه‌ها خیلی به این که من فلانی رو میشناسم خیلی کار خوب میکنه ولی نماز نمیخونه اشاره میکردن. من این ویژگی مؤمنین هم گفتم برشون حال این نشانهای نماز که تو سوره معارج بود و بشنون نماز خوندن رو بیشتر از قبل سبک نمیشمونن. الحمدلله الحمدلله. شناسه راهنمایی. اگه موندین تلی حکمت اولاست، اول حکمت بعد نور. ببخشید استاد میشه لطفا مصادیق عفت رو بفرمایید؟ حرف زدن، نگاه کردن، لباس پوشیدن، راه رفتن و آرایش کردن. میشه یه روال و عادت روتین، یک عادت روتین رو بگین که به زندگیمون اضافه کنیم، یه چیزی که از نظر رشد روحی و عقلی بهمون کمک کنه. اگه واجبات محرمات انجام میدید، مثلا یه چیزی میخواید به زندگیتون اضافه بکنید، مثلا دائم الوضو بودن. اگه دائم الوضو هستین، زیارت عاشورای روزانه، نماز رو خوندید خوندید، نخوندید نخوندید، صد تا سلام الله هم نمیخواد، همون یه بار بگید، بگید مع تمره صد بار. شناسه حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض کنم که نه فرصت نمی کنم، چون جلسات خانگی و اینها خیلی زیاده، اگه بابش باز بشه دیگه نمیشه جلوشو گرفت، لذا کلن میگم نه که خیالم راحت باشه. استاد شهید آرمان علیبردی نباید تقیه میکرد رحمت الله علیه. گفتم کلاس سه‌شنبه بود بچه ها پرسید. ببینید ما توش راشنبه هم بود، ما تو شرایطش نبودیم، یعنی نمیدونیم اونجا چی گفتن، چی خواستن، اینکه او یه مطلبی بگه بخوان اینو پخش بکنن، بعد حالا اینو بگه ولش کنن یا نکنن، تو شرایطش نبودیم. اما خیلی عجیبه، یعنی این میزان کینه و این میزان حقد چیز عجیبی. خیلی جالبه، یه جفت اینجا یه جفت اونجا، قشنگ احساس بکنم صدای یه مثلا رادیو هست نمیگیره، از اون صدا میاد. خیلی موقع نماز حواسم پرت میشه، حضور قلب ندارم، مدام شک میکنم، مخصوصا اینکه دو تا سجده خوندم یا یکی، با اینکه کارهایی که گفتید قبل نماز انجام میدم یا زمان ادراکی هم میگم، دیگه اشکام در اومده. وقتی مثلا نماز رکعتی رو دو سه بار میخونم، چند رکعتی، بعضی وقتا میگم به شکم اعتنا نکنم و همون یک بار خوندن کافی، ولی تا شب فکرم درگیر اون نماز، انگار واسم آرامشی نداره نماز، خیلی آرامشی نداره نمازم، خیلی ناراحتم خیلی. اگر که میتونید توجه نکنید توجه نکنید، اگر نه از این مهرای امین بگیرید یا مهرای که الان اومده که نشون میده، ولی نذارین شک تو وجودتون بمونه، خدای نکرده شیطون یعنی عروسی میگیره، کسی رو گیر بیاره شک بندازه بهش، عروسی شیطونه، چون انقدر ور میره تا خراب کنه. سال 11 سبک نمی، نه به خاطر این که اگر اینا رو بگین همون میشه که میگن ما نماز نمیخونیم ولی فلانی، میخوام بگیم اگه نماز بخونیم باید همه اینا هم باشه. استاد لطف کنید در مورد اون شهید مستاقی، نه ولی اون شهید مستاقی نه ولی اصل رو بفهم که بتونیم خودمون برای موارد دیگه تشخیص بدیم. منظور شهید، ببینید وقتی که عمار دید پدر و مادرش رو به شهادت رسوندن، این اومدن سراغش و گفتن که از پیغمبر تبری بجو، عمار تبری جست، یه عده موسمار اومدن سراغ پیغمبر که آره شما تبری جست، و چون 3-4 نفر بودن اونا، پیغمبر فهم بودن ایمان با پوست و گوشت و خون عمار چیه؟ آمیخته است، مثل موبایلی که با پوست و گوشت و خون بعضی از شما چیه؟ آمیخته است، یعنی همین الان هم در حال استفاده ازش هستیم. خب بعد عمار اومد خوش انداخت تو بغل پیغمبر رو گریه کنون، حضرت فهم بودن که عمار اگر باز هم به تو گفتن از من تبری بجو بجو، اگر انسان در شرایطی قرار گرفت که احساس کرد جان او در خطره و مفسده ای هست، تقیه اشکالی نداره. یه جایی اگه جان باشه واجب میشه، خب ولی میگم شرع الان میگیم واجب باید به اون شهید عزیز نرسونید، نمیدونم اون دو شرایطی بوده. چرا نظارتی نیست به بعضی خطبه های بعضی از ائمه جمعه، ائمه های جمعه، ائمه خود جمع امام دیگه، جمع نمیخواد. پارسال رفتیم ارزاق و بچه‌ها بسپندی می‌کردن، گفتن یه توضیح بدیم که مثلا خریدا چجوری انجام بدیم. بعد یکی از بچه‌ها گفتش که تو حبوبات جات یا حبوبات ها، گفتم صبر کن من دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم. حب یعنی دانه، جمعش میشه حبوب، حبوب جمع مثلا شده حبوبات، یعنی جمع الجمع دیگه. حبوبات ها من اصلا نمیتونم تعامل بکنم. حالا ائمه های جمعه بعد از هر صحبتاشون تغییری در خطبه اتفاق نمیفته که هیچ، همون روند پیش میره. چرا مثل سالهای بعد انقلاب در شست که امام جمعه مثلا در پایتخت شبهات افکار عمومی رو پاسخ میدادن جریان ساز بودن نیست. الان چه جوری شده که بعضی خطبه حتما باید بعدش تفسیر کنارش بیاد که منظورشون این نبوده، این بوده، خودش هزینه ساز بر افکار عمومی. ائمه جمعه با نظر مستقیم رهبری انتخاب میشن، عزلشون و نزدانکشون مستقیم توسط رهبری صورت میگیره، نه ستاد ائمه جمعه این کار رو میکنه. اما یه وقتی گوشه ذهنتون داشته باشید، حالا چقدر آدم داریم مثلا الف گفتیم نه، الف نه، کی به کی آره؟ یعنی بعضی وقتا ما میگیم الف نه، مثلا ایشون نه، خب یه کسی باید بره. یعنی یه وقتی به امیرالمومنین علیه السلام گفتن چرا تو جنگ چیز پذیرفتی، تو جنگ صفین که حکمیت و فلان اینا، حضرت چی گفت؟ گفت لا رأی لمن لا یطاع، کسی که ازش اطاعت نمی کنن رأیی نداره. یعنی چی کار کنن؟ برفم گوش. ببخشید واقعا مجلس خبرگان الان ناظر به رهبری هن؟ آره. یعنی در مورد تقوا و زندگی شخصی نظارت دارن؟ آره. بیا بنده خدای گفتم رهبری اگه حتی یه گناه بکنن مشروعیت رهبری کنار میره. پرسید کی میفهمه گناه مکروه رهبری رو؟ تازه اگه نظر غلط در رهبری کشور داشته باشه و راهبرد اشتباه بده، باز کسی ایراد نمیتونه بگیره. حتی خبرگان که هیچ خبری ازش نیست، فقط تایید رهبری، حتی جلساتشون هم صرفا بیانیه خواندنه. و مهمتر این که همه خبرگان از یک قشرن نظر مخالف جایی را نده. ببینید خبرگان، حالا با این افراد بحث میکنید بهش بگین آیین نامه خبرگان تا حالا خوندی یا نه؟ اصلا مطمئنا نمیدونه که خبرگان هر سال که اجلاس خبرگان برگزار میشه پخش که نمیکنه، حتی اشتباهات اطلاع رسانی دارن. یه کمیته، اینا یه چیزهایی دارن، هر اصل قانون اساسی که ناظر به رهبریه یه کمیته داره، یه کمیته، کمیته نظارته. هر سال 7 نفر تعیین میشن، در طول سال رصد میکنن عملکرد رهبری رو و وقتی اجلاس خبرگان برگزار میشه اونا گزارش خودشونو ارائه میدن. اگر در طول سال از رهبری کاری ببینن که احساس بکنن خلاف عدالته، اجلاس فوق‌العاده تشکیل میدن. این که این اگه رهبری نظر غلطی در رهبری کشور داشته باشه، غلط رو کی تعیین میکنه؟ سال 80 که جریان برج‌های دوقلو اتفاق افتاد در امریکا، خیلی ها تو کشور میگفتن باید کتاب امریکا، بوش وحشی بود، میگفت هر کی با ما نباشه بر ما از فلان، ما آسمان ایران رو برای حمله افغانستان میخوایم، تمام دنیا هم باید با ما همکاری کنه، همه کپ کرده بودن. دولت ما هم تسلیت گفت و گفت ما کتابیه. آقای سخنرانی کردن فهمیدن ما در جنگ علیه تروریسم نباییم، با امریکا هیچ همکاری نمی کنیم، چون امریکا را نه صادق می دونیم نه صالح. تمام. همون موقع هم بعد جنگ می دونید چقدر با آقا گفتم غلطه که رو موشک سرمایه گذاری کنیم؟ ما موشک نمی داشتیم، آنو بزمون چی بود؟ تو واکسن میگن رهبری باید جلو ورود واکسن رو گرفت. آقا رهبری گفت ما از آمریکا و انگلیس مستقیم واکسن وارد نمی کنیم. اما سوال من اینه، ما الان واکسنی وارد کردیم 4 نفر خونشون لخته شد، کی جواب میده؟ یه عده میگن آره بابا ما سابقه شما رو که داریم، شما 4 تا چند وقت پیش گفتین با فلانی تا 1400 سه ماه بعد ارز گرون شد شروع کردین فحاشی کردن، ما میتونیم رو حرف شما حساب کنیم؟ مسئولیت حرفتون رو با کش. رهبری گفت واکسن بسازید، 1-2 وارد کنید، از امریکا و انگلیس وارد نکنید. من سوال میکنم کشوری که داروی بیماری پروانه ای رو به ما نمیده، بیمارایی که مثلا بیماری خاص دارن نمیده، این با چه نیتی به ما واکسن میده؟ آخه یه نفر اینو جواب بده. یه نفر گوشتی مسئول تصمیم میگیره ما قبول نداریم. فردا که گیر پیدا کردیم میگیم جواب بده. میگه خوشا که حرف من قبول نکرد. میگه تو مقاصد حرف ما رو نپذیری. اقتضائات رو قبول نمیکنیم. خب این که رهبری چه کار میکنه محتاج اینه. میگم البته این ایراد به عزیزان خبرگان وارده، حتی مثل بقیه اجزای کشور درست اطلاع رسانی نمیکنه. مگه دولت این کارو میکنه؟ تو همین اتفاقات مگه درست این اتفاق میفته؟ تلویزیون دانشگاه شریف شروع شده، فردا شبش گزارششون میدن، فردا دوچرخه سواری میگه ببینید دارن دوچرخه سواری میکنن، همه جا آرومه. یعنی اصلا آدم احساس میکنه ما رو گیر آوردن.
دیگه حالا نقطه چینش با خودتون.
استاد جدا از بحث آزادی بیان گفته شدن برخی حرفا تو منبرا که باعث میشه خشم مردم بیشتر میشه و بهانه دست رسانه خارجی بیفته، این از این دادن جیب نظام نیستن و درست بشه این موارد. من گفتم هر آنچه توی منبرا گفته میشه رو قبول نه. یه چیز بهتون بگم خندتون. کیا بودن جشن پنجشنبه؟ خب یه بنده خدایی بعدش به من با هم تماس گرفت، گفتش میدونی به چی فکر میکردم؟ گفت فکر میکردم فردا جمعه خطبه نماز جمعه تهران شما میبودی، نصف صحبت تو خطبه اول میبودی، خطبه دو هم عبادی بود هم سیاسی. دیدم حرف خوبی میزنه. یعنی این که یه بحثی در مورد امام عسکری علیه السلام که شاید کمتر مردم، حالا شاید شما کامل شنیده بودید نمیدونم، خب کمتر شنیدن، هم بود عبادی داره هم بود روز و مسائل سیاسی. خب من هم انقلت دارم، من هم خیلی وقتا یعنی بیشتر اوقات از فوتبال لذت نمیبرم، یعنی قبول دارم حرفای شما رو، ولی این که میگم آزادی بیان، میگم باید اینو بپذیریم. آزادی بیان این که هر چی من دوست ندارم گفته نشه نیست، ولی من اگه بودم برخی از این صحبت ها رو میگفتم. من عرض میکنم نه، خیلی از این صحبت ها نه تنها ضرورت نداره بلکه ضررم. دیروز سخنگوی دولت گفت 25% بازگشت دانشجو داریم، اینو بگید به همین خانم معترض که نمیذاره کسی حرف بزنه.
چرا اینجوری بگیم؟ حالا اطلاع بدیم
25% بازگشت دانشجو نمیدونم، اگه گفتن الحمدلله، چون شرکت دانش بنیان میدون اگه انشالله همینجور ادامه پیدا بکنه اتفاق خیلی مبارکیه ها، به شرط که همجوری حمایت بکنن، شهرکاشون زیاد بشه و احساس بکنن که به قول معروف یه پشتیبانی دارن. بله که حالا همه اینا که رفتن ضد انقلاب، من تو بنندخ بودن خیلی از اینا رو دیدم، از من خیلی انقلابی تر. استاد دقیقاً درست میفرمایید. دوست من دانشجوی دکترات و چادری سه نفرن تو کلاس، تنها خانم کلاس دوست منه، آدم افراطی هم نیست ولی میگه اساتید تیم سر کلاس کلی حرف میزنن، متلک میندازن، انگار میخوان نظرشون تعمیر کنن. دوستم هر روز گریه میکنه، میگه نمیدونم چیکار کنم واقعا. باش چی گریه میکنه؟ بهش بگید انقدر قوی شو فردا جای اون استاد بگی، ما اون استاد میفرسیم جزیره موریس گله رضا خان، ما که بازدید به انقلاب معتقد نیستیم، میفرسیم بره. چرا بر اردوی مشهد باید همه با هم با یک قطار بریم؟ خب آدرس بدین هر کس خودش بیاد مشهد، خودش هم بره شهر خودش. اردو میدونیم چیه، با همه با هم یا برای یاره هم میریم، به اردو میریم، اردو او بعد با هم باشیم. اون که خودش میاد مشهد بره شهر خودش. بعد اعتماد نصف بچهای تلیه تو تصادفات جاده کشته شده. حتی خب بعد نیستش، دانشوی کمتر زندگی بهتر. حالا انشالله دعا کنین باز انشالله برکاتی انشالله در راه. استاد در رساله امام خمینی رحمت الله ذکر شده که بهتر مسافر در نماز جماعت شرکت نکنه، اون به خاطر اینه که صفوف و اینا رو به هم نزنه، نه که بهتره شرکت کلا نکنه. به نظر شما برای انتخاب استاد راهنما اگه با استادی مواجه باشیم که پر علمی جمله رو میخوام الکی دفاع نکنین اصلا، اگر با استادی مواجه باشیم که پر علمی هستن بازم نمیشه. ببین کورکورانه از هم دفاع نکنیم، جمله سوتیه. ببینین لغز نخونیم و تو زمینه رشته ما جز اولین ها باشن و اصلا این رشته رو ایشون آورده باشن داخل دانشگاه ما، اما متاسفانه حرفای نصف نیمه شون بوی سکولار بودن بده و اعتقاداتشون نقطه مقابل ما باشه. بهتر انتخاب کنیم یا نه؟ اینو تماس کنیم خواهد که ایشون با وجود اینکه پوشش ما اعتقادمون رو نشون میده و در جریان هستن، به واسطه دانشجوی فعال بودنمون در نهایت احترام ما رفتار میکنن و از این نظر مشکلی نیست. ولی در واقع من خودم نمیدونم میتونم کنار بیام در جریان روند دو ساله ارتباط با ایشون دچار اضمحلال نشم یا نه. یا ابو اضمحلال اگر که رشتهتون رشته ای نیست که بحثای خدا پیغمبری داشته باشه، نه علوم پایه ریاضی همین آمپول زنی فلان اینا بگیرین اشکال نداره. اگر علوم انسانیه موضوعاتی رو انتخاب کنین که اشتباه دانشجو، حالا نمیدونم دانشجو چقدر دانشجو دکتری داریم چقدر ارشد داریم، این اشتباه رو نکنید که همه جهان اسلام تو پایان‌نامه‌تون بخواد انجام بدید. آقا من استاد راهنما میگم این باش یه پایان‌نامه عبدالخیر بنویس، دهن منو ببند، برو اون چیزی که دلت می‌خواد بعد به عنوان کتاب بنویس. چرا اصرار دارین همه یه پایان‌نامه رو اصرار می‌کنین باید اینا باشه؟ عمرتون، وقتتون، اعصابتون، نمرتون داغون میشه، 3.5 سال یه پایان‌نامه دیگه نابود میشین. پروفسور مولانا میگفتن اشتباه دانشجو دکتری در ایران اینه که فکر می‌کنن رساله دکتری آخرین کارشونه، در حالی که رساله دکتری اولی. می‌خوای حرف بزنی برو کتاب بنویس بعدش. من رسالم تموم شد بخیر. یعنی خودم اگر میخواستم به رساله خودم نمره بدم شاید میزدم که این استادا گفتن این نظمش فلان 650 صفحه هم نوشتم. خوب الان دود دارین بفهمین دفاع کردم با اجازه شروع کردم کار خودم کردم. نمیخواد بجنگی الکی اعصاب خودتو استاد جریان. بله رساله شما رو کجا نگه میدارن؟ تو کتابخونه دانشگاهتون. خب عمرتون و اعصاب. اصلا من بعد از این که تمام شد کارم 100 صفحه تقریبا چون 500 خورده شو 100 صفحه اضافه کردم تغییرات دادم به من کتاب چاپ کردم. من میگم دعوا الکی نکنین. خب انرژیتون واسه جریان زندان تو فیلم حضرت یوسف چی غلط بود؟ این که حضرت یوسف از اون فرد کمک خواست این اشکالی نداره. این که ما اینو بزنیم به این که حضرت مثلا از غیر خدا چیزی خواسته. شناسه محبت. طبیعتا نباید بهش دامن بزنید، یعنی باید هی کم بکنید ولی به اون فردم بر بخوره، باید کم کنید. من موقع کلاس ظرف میشورم و گاهی به تکالیف پسرم میرسم. پسرم کبرا آمد بعد کبرا پا من چیکار میکنم؟ موزیک مدنم من. ولی همه حواسم به کلاس. مگه میشه؟ بیشترم موقعی که زمان سواله. اشکال نداره که لطفا راضی باشید به زور نمیشه پسرتون رو بزنید تقریبا انجام بده بی تربیه ظرفارم حالا بزنید بدن بشونید حتی المطلوب اگه نشد یکم بشونید. 68 68. خب اینجوری گربه شور میشه که حواستون با منه که چیکار میکنید. نه حالا کامل از بین نرفته ولی سعی کنین که عصبانی این چیزی نگه. تا اول سوالات این جلسه رست لا شک بسم الله القاسم الجباری و اعوذ بالله من همزات شیاطین. بریم سراغ لا تقولو. خطاب لا تقولو به کیه؟ نظر اول اینه که لا تقولو به همین بچه‌هایی که سر صدا میکنن لا تقولو اینقدر جیغ و داغ مثلا. ولی خب فایده ماکو اینا همچنان قولو. خب لا تقولو میگن خطاب به کفاره. چرا؟ کی میگه؟ چرا معتقدن لا تقولو خطاب به کفاره؟ مقرره که خوندید دیگه. آه شما دو هفته پیش کلا یادتون رفته که بعد دو سال پیش نفر یه حرفی زده من کینه اینو به دل دارم. دو سال پیش کی داره بدون دست جواب میده؟ نخیر جواب نمیدم تا ممارست نکنیم. چرا لا تقولو در مورد کفاره؟ یعنی خطاب به کفار میگه لا تقولو. اینا که نظر میدن چرا اینو میگن؟ خب بگین شما هم که جواب تو ذهنتونه بگین. ما خودمون این کاره ایم. از اون صندلی من اومدم اینور، از اول که اینجا نبودم. خب دیگه همین اول نمیتونین بگین آزار دارین. چون مؤمنین که معادو قبول دارن، پس منظور کیه؟ کفاره. اونا معادو قبول ندارن. لا تقولو نگین اینا مردن، اینا ازشون نام نیکی به جا مونده. پس نظر اول اینه که لا تقولو خطابش به کیه؟ به کفاره. و دلیلش هم اینه که طبیعتا در مورد مؤمنین که این حرفا مطرح نیست، مؤمنین معادو قبول دارن. چی مد نظره؟ داره به کفار میگه که از شهدا به نیکی یاد بکنید، نام نیک اونها چی؟ در میان مردم باقی مونده. اونا مرده، همین که از اونها به نیکی یاد میشه پس معلومه حرفای شما چیه؟ غلطه. معلومه نظرشون؟ بله. چهار تا نقد بگیم که نشون میده این حرف غلطیه. یعنی خطاب کفار نیست و منظور خداوند نام نیک نیست. اولا این که میگیم به اونایی که در راه خدا جانشونو دادن مرده نگید، از اینا نام نیک باقی مونده. نام نیک یعنی توهم، یعنی وهم. یعنی چی نام نیک؟ یه کسی از دنیا رفته میگیم عیبی نداره ولی نامش موند. نامش موند چه فایده‌ای براش داره؟ این نام نیک رو کی باب کرد؟ مادیون. میخوان یه کسی رو شیر کنن بره جلو، میگن برو نام نیکت میمونه. حالا این سوال بکنه، من که قائل به مادم، با مردن من اون نام نیک به چه دردم میخوره؟ پاسخ هیچ. این قرار مکتوب کنید، کاغذ، خودکار، اینا ابزارالات. چون بچه ها میگن نمیشتن این سوال ها رو، بچه ها که تو خونه، منم یادم میره تکرار کنم. دیگه گفتیم در نقد این نقد بود، بفرمایید. نه، باقیات سالات ما به ازا داره، شما روش میکنید. نامنیک چی؟ هیچ. نه، این نامنیک اون نامنیک نی، اونی که شما میگید اینه که یه نفر دنیا میره کارهای خیری کرده، این کارهای خیر همچنان باقی. ما بازم یادم رفت سال تکرار کنم، میگن این نامنیک هم باقیات سالات نیست. پاسخ اینه که نه. این که شما میگید که اینهایی که از دنیا رفتن نام نیک دارن، خدا حرف وهمالود نمیزنه، خدا سر کسی کلا از من به نیکی یاد میکنن. خب بابت چی؟ طبعا میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که ما از یه چیزی الکی میخواییم خوش بشیم. چقدر مثلا نمای زیبایی، دیواره، کجای نما زیبایی؟ برم گده این وقتازه کورم بیشم من با این پروژکتور، کجاش نمایش زیبایی؟ یعنی انگار میخوایم برای خودمون تولید زیبایی و فلان. نمیشه که، الکی که نمیشه، با گفتن چیزی، یه چیز غیر زیبا زیبا نمیشه که. نمیخوایم الکی بازی کنیم که. نام نیک یه توهمی است که مادیون داشتن و پاسخش هم اینه که وقتی یه نفر قائل به عالم ماده است، وقتی از دنیا رفت یعنی چی شد؟ تموم شد دیگه. حالا بعدن میگن آدم خوبی بود. خب اصلا او میگید معدوم شده، این خوب بودن در هیچ جایی برای او ما به ازا نداره دیگه، چه فایده برش داره؟ باز حالا به قول ایشون باقیات و سالات بود، میگفتیم تو اون دنیا میگه، این دنیا میگن آدم خوبی بود، لااقل یه لبخندی بدبخت میزنه که اون دنیا دیگه چیزای این دنیا به درد نمیخوره. مثلا ما رفتیم تو برزخ، یکی چه آدم خوبی بود، آخ جون از من تعریف کردن. اونجا اینقدر ما گرفتاریم که این تعریفا با یه خوشحالی نخواهد شد. دو، آخر آیه چی میگه؟ ولیکن لا تشعرون. اگه موضوع فقط نام نیک بود، باید میگفتش که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء و لهم مثلا جوچیک، نام نیک. ولی اینو میگه لا تشعرون. چی رو شما نمیفهمید؟ این که میگه لا یشعرون، نمیفهمن. اگر نام نیکی در کار بود که فهمیدنی نبود، بگم نام نیکی اینها، اینا یه چیزی دارن، ولی شما حالیتون نمیشه. اگر نام نیک بود خب میشنیدید، حالیتون میشد. پس معلومه آنچه به شهدا میرسه یه چیزه خاص فهم کردنیه، نه یه چیز دیدنی و شنیدنی. چون اگر دیدنی شنیدنی بود میگفت یا میفهمید یا میگفت نمیشنوید. میگه نمیفهمید، پس از سنخ فهم و درکه. حله؟ یه جوری سکوت کردین. بله؟ بله. دیم این بعد از ظهر چهارشنبه بعد یک هفته کار و تلاش و اینا. آخه ما شنبه صبح شما رو دیدیم. شنبه صبح چی؟ خستگی پنجشنبه جمعه و اول هفته و که شما سرحالی. دوشنبه خوبه؟ نه اون اول هفته چیزه، کشور خارجی و ایناست. چه روزی شما سرحالی؟ تا حالا فکر نکردم. جامعه سرحالین؟ چیو؟ همین آیه شروع رو؟ کی داره سوال میکنه؟ بله؟ لا تشعرونه؟ و درست خوندم، خودم دیدم و احساس کردم که اشتباه گفتم. پس لا تشعرونه. میگه که به کسایی که در راه خدا از دنیا رفتن نگید مرده. اینا چی هن؟ زنده هن. ولی شما نمیشنوید که به اینا میگن آدمهای خوب، نام نیک، اینا رو نمیشنوید. نمیگه ولیکن لا تسمعون، میگه ولیکن لا. پس معلومه باید یه چیزی رو بفهمن، درک کنن. بله؟ چی رو باید بفهمن و درک بکنن؟ یه مقامی که از سنخ دیدن و شنیدن از سنخ درک عقلانیه. این یعنی موضوع این آیه نام نیک نیست. حله؟
ادعاه، همون نگاه.
نه، میگه مخاطب کفارن و این که تو کفار اگه بخوان برای یکی یه محملی درست بکنن، شیرش کنن بره جلو، میگن برو ازت نام نیک باقی بمونه. همون تحلیل رو اینجا هم جاری میکنن. علامه میگن به چهار دلیل این حرف چیه؟ غلط. سه، تعارض با آیات مربوط به حیات برزخی شهید. القرآن یفسر و بعضه بعضا، بعضی از قرآن بعضی دیگر رو چکار میکنه؟ تفسیر میکنه. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 169 رو عنایت کنید. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 169، نگم که دیگه جزء 4. سوره هم جزء چنده؟ جزء 1. این سوره کوچیک که آخر قرآن بود، این اساسا اول قرآنه. 169 آوردین؟ میفهمد بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، اونهایی که در راه خدا کشته میشن رو مرده نپندارید، بل احیاء، اینا کجا؟ عند ربهم یرزقون. بس رزق نام نیک نیست. این که آیه میگه اونها یه جایگاهی دارن که شما نمیفهمید، اون چیه؟ یه آیه دیگه اونو توضیح داده، اینها مرزوقن عند الله، ولی شما حالیتون نمیشه. میگه آخ بیچاره، بیچاره ما، نه بیچاره اونا. چهارم، این که چرا مخاطب کفارن؟ آقا مؤمنین معادو قبول دارن، اصلا معنی نداره که خدا به اونها همچین تذکری بده. این حرف به سه دلیل محل اشکاله. این که شما فرض ایمان کامل در مورد مؤمنین میکنی ولی زن میگی اونها دیگه در مورد حیات برزخی شهدا هیچ تردیدی ندارن، به سه دلیل محل اشکاله. یک، این آیه کی نازل شده؟ سوره معرکه بقره. سوره معرکه بقره کی نازل شده؟ ابتدای هجرت، لذا اوایل اواسط بعثت. بله، یه بعثت یه هجرت، اوایل هجرت پیغمبر عزیزمونه و اواسط بعثت اون حضرت. ما آخر عمر پیغمبر نیستیم که حضرت یاران مؤمن معتقد همه جانبه اومده مدینه، تازه خیلی هنوز با مبانی آشنا. دو، اصلا این آیه به موضوع معاد اشاره نکرده که شما میگی مؤمنین معاد و کامل. اگه فرض کنیم مؤمنین همه معاد رو کامل قبول داشتن، این اصلا آیهش در مورد معاد نیست، در مورد برزخه و برزخ یه امریز متفاوت با قیامت و معادی که مردم قبول داشتن. سه، در مورد حیات برزخی هم اختلاف نظر و تصورات ناسعی هست. صدر اسلام میگفتن حیات برزخی یه چیز بی ثمره. یعنی چی که ما حیات برزخی داریم؟ یعنی حتی مسلمان ها میگفتن، میگفتن ما میمیریم از بین میریم، یه روزی خدا دوباره ما رو بر میگردونه، دیگه این وسط چی؟ معدومی. الان هم یه عده همینو میگن. یه عده بین مرگ و نفخ صور چی قائلن؟ عدم. یعنی انسان با مرگ چی میشه؟ از بین میره، تمام. یک زمانی در صور دمیده میشه، خدا دوباره ما رو خلق میکنه. کی گفت زنده میکنه؟ نه، دوباره خلق میکنه. زنده یعنی باز ما. یه نگاه این شکلیه. پس این که با یه اطمینانی بگیم نه مخاطب کفار نیستن، مخاطب مؤمنین نیستن، کفارن، چون مؤمنین که دیگه مسئله براشون حل بوده، اصلا براشون حل نبوده. همین الان هم برخی از فرق اسلامی حرف عجیب غریب در مورد این موضوعات داره. مخاطب کیه؟ هم کفارن هم مؤمنین. کفار از این جهت که انقلت میکنن، مؤمنین هم از این جهت که فهم درستی خیلی هاشون از حیات برزخی شهدا نداره. و این چیز عجیبی نیست که جامعه ایمانی در یک زمانهای نسبت به برخی از موضوعات فهم کامل و دقیقی با بعضی چیزا رو که هیچ وقت نداره. و این من شیء الا یسبح به حمده، همه چی داره تسبیح خدا رو میگه. مؤمنین میفهمن ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بله چرا میرین تو کما یه باری همه؟ و این من شیء الا یسبح به حمده ولکن، اصلا آیه شنیدین؟ نگید این آیه رو نشنیدین. صداتون نمیرسه؟ چجوری الان میرسه؟ ولیکن لا تفقهون، همه چی داره تسبیح خدا رو میگه ولی شما نمیشنوید. خب مؤمنیم، نمیفهمیم، نمیشنویم. این که ما چیزیو نفهمیم اینقدر عجیبه. سوره معرکه عنکبوت آیه شریفه 64، جزء 21 سوره معرکه عنکبوت آیه شریفه 64. آوردید؟ و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اینجایی که ما الان توشیم کجاست؟ محل بازی، محل سرگرمی، دور هم خوشیم. البته چجوری خوشیم؟ الکی خوشیم. خوشحال. خونه ما فلان منطقه، شما کجا؟ الهیه. وا ما فرمانیم، وا ما کاشانکیم، ما نمیدونم چیچیه خرابیه، نمیدونم فلان جا. ما مثلا میدون توحیدیم. با توحید که بهتره که باز خدا پیغمبر توحید وحدانیت اینا. بازیم دو... ماشینتون چیه؟ سراتو. شما چی؟ 206. گناه داره. بابا اینا چی؟ دست برداریم سر کاریم. پس هم... حالا چی میشه؟ ما مردیم الان چون سراتو داریم کفنمون مثلا زرکوبه؟ من که چی؟ بنز اس چی چی واقعا؟ آره با بنزش به خاک میسپرنه. دنیا چیه؟ و ما حاضر حیات و دنیا الا لهو و لعب، همش بازیه، همش سرگرمیه. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونجایی که حیات داره، اونجایی که ادامه داره، اونجایی که ابدیه کجاست؟ آخرت. اینجا دور همیه. لوکانو، اگر که میفهمیدن. لوکانو یعلمون یعنی نمیفهمن، یعنی نمیدون. این که آدم ها تو دنیا اینجوری میپرن به هم علامت چیه؟ نمیفهمن که اصلا اینجا محل گذره. یا 30 ثانیه اومدیم اینجا. همیشه من این مثال رو میگم، میگم فرض کنید ما از مثلا بندر عباس میخوایم بیایم تهران با هواپیما، به طور مثال تو هواپیما خراب میشه، تو اصفهان میشینه. میگن آقا این هواپیما تا تعمیر بشه 3 ساعت طول میکشه، اگه میخواید مثلا برای خودتون توی اصفهان یه دوری بزنید، مثلا خریدی بکنید چیزی. خب آدم سری میاد مثلا ماشین سوار میشه، میاد میدون امام، یه بازدیدی میکنه، خریدی میکنه، یه فالوده بستنی میخوره، یه چیزی. مثلا پیاده شدیم، من اومدم جلوی فرودگاه، میگم ماشین دربست گرونه، ارزونتر چجوری؟ پیاده میرم. مثلا راه میفتم میرسیم اولین هتل تو اصفهان کجاست؟ نزدیک. میرم قیمت میگیرم، اینجا شبی چقدره؟ بعد میگه اینقدر. خب بقیه هتل ها رو بگیرم میرم شما ارزون تنید، بقیه کی بیام استفاده کنم. ما کلا 3 ساعت اصلا شب اینجا نمیمونیم. بعد تو از فرودگاه پیاده رو افتادی هتل ها رو قیمت، ما اصلا شب اینجا نمیمونیم. باشه قیمت هتل ها رو بگیرم، نمیمونیم اینجا. و بعد از اینم دیگه اصلا این شهر داره میره زیر آب، ونیز ایتالیاست، تموم میشه. بعد پیاده میری که کرایه ندی، وقت اون 3 ساعت چه حسی داره؟ الان نگاه میکنیم مثلا به این آدم که داره قیمت چه حسی داره؟ این چرا اینجوری میکنه؟ بعد میگن چرا تو میگی ما قاتل ملائکیم؟ ما آدم ها هم اینا رو میبینیم، احتمال داره جانمون در بره خنده. بعد ملائک میبینه، ملائک جور کنه این چرا اینجوری میکنه؟ میبینیم میفتن تفلک ها از بین میرن. تو دنیا یه جوری جمع میکنیم انگار، بعد بر اساس این با دیگران تعاملم میکنیم. تعاملمون چجوریه؟ مثلا اومدی
ردیف اول مثلا نشستن ایشون ایشون خونتون کجاست؟ مثلا من از نواب میام. موفق باشید انشالله.
حرفتو چرا ادامه نمیدی؟ بابا از نواب اومده. من میدونم از کجا اومدم. از کجا اومدی تو؟ سعادت آباد.
سعادتمند باشید انشالله.
یعنی الان سعادت آباد و نواب ملاک تعامله؟
وارد مسجد تو طرف پیغمبر و یاراشون نشسته بودن، فقیر بود، هرچی گشت جایی پیدا نکرد، اومد بشینه کنار یه پولداری، لباس رو طرف جمع کرد، فقط یه نگاهی کردن ترسیدی که لباست مثلا خراب بشه، کثیف بشه، خب یا رسول الله من اشتباه کردم، برای جبران این نصف ثروتمو به این برادر مؤمنم میدم. اون برگشت گفت من نمیخوام، میترسم بده یه روز منم با یه نفر، خونمون فلانجاست، خونه دلت کجاست؟ خونمون سعادت آباده. واقعا بعضیا یعنی آدم صحبت که میکنن احساس میکنه، میگم بلا تشبیه، وقتی نه آقا یکی گناه میکنه میگه برو الان عذاب نازل میشه، بعضیا با تفاخر صحبت میکنه، آدم میترسه یه سایقه ای بزنم اونو خوش بکنم، ما حالا اونو خوش بکنه خوبه، ما رو یه بار خوش نکنه یا نیمه خوش نکنه. یعنی الان ملاک اینه، ماشین تو چیه شما؟ بتوچ بتیکو بتیکوی سوار میشی، چیکار داری چیه؟ بعد اینا میشه ملاک روابط، ملاک دوستیابی، ملاک ازدواج، ملاک همکلاسی شدن، ملاک پناه بر خدا. این آدمیزاد آقا مذهبی غیر مذهبی هم نداره ها، یعنی خدا رو شکر که ما مذهبی از این به دور هستیم، نذارید بنده باز بشود فک و دهان و دندانم. آقا با این قیافه شما خجالت نمیکنی حرفا رو میزنید؟ به اسم خدا نماز جماعت میرین شما؟ خب اون معلومه که فقط به در ستون فقرات، اون نمازی که انسان رو متواضع بار نیاره، اون نمازی که انسان از این قید و بند و راه نگاه، نمازی که جیمناستیکه. انقدر حرف زدیم هفته قبل، دنیا اینه، اگه میفهمیدید، نمیفهمید بستون اینه. سر دنیا دعوا میکنیم، میذاریم سر کله هم دیگه، من بکنم اون بکنه فلان، گفتم به این فحش میدم، زیرا به اونو میزنم، غیبت اونو میکنم، اونو از سر را برمیدارم، اونم با ماشین میزنم بهش که این پستو بگیرم، میگیرم روز معارفه سرم در میاد، چی انقدر تومور تو کلهش، از اونجا بیمارستان مرد رحم الله، این همه زیراب زدم، این همه گناه کردم که 5 سال مدیریت بکنم چیزی بر بدن بزنم، تومور انقدر تومور چیزی تو کله جا شده، بذات فشرده تو کلهت بود. چه میدونیم ما؟ اینا همه برای خودم بلند بلند میگم، بله تا اینجا خودم گرفتارم. خب بلا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات، کی گفت بگین؟ مکتوب، مکتوب گفتم دیگه، گفتم مخاطب کفار و مؤمنین هستن، کفار از این باب که انکار میکنن، مؤمنین از این جهت که حقیقت مطلب رو درک نمیکنن. مثل چی؟ مثل اینکه درک نمیکنن که آخرت درسته. کی سوال کرد؟ جز مؤمنین بی حواس اینا، این آیه این برای شماست، ولکن لا تشعرون. خب ولا تقولوا لمن یقتلوا، کسی که کشته میشه، فعل مجهول. 4 تا نکته در مورد یقتلوا بگم، بعد من بگین این بچه قبل کلاس چی خورده، چون هر خانم نوه‌دار یه نوه چی میتونه بخوره که 2 ساعت 1-3 ساعت 1 ضرب جیغ بزنه، این با داروزا از این نیروزا خورده باشه دیگه، دوپین کرده، یعنی بدونی که غذا بخوره، اینا اگه غذا میخوردن چی میشد؟ احتمالا مثلا به بقیه کرات میرسید جیغشون. من یکی از این بستگان هم یه بچه گوشتی بود داشتن، یه حریر بادون بیم میدن، میگفتم ندین انقدر به این بچه، الان اینجوری شده سیدا داشت خوب شد الله، اینقدر دیگه تقویت نکنین بچه رو، آخه چی میدن میخوره، اینقدر جون داره، ماشاءالله ماشاءالله الله قوت، این بچه‌ها رو میارین کلاس صدقه بدین، ها شما به صدقه خوب به بنیاد بدین، 5 میلیون بدین که بس، ولی اگه صدقه ندین حالا یه نگاهی میکنن ببرید مثلا. هفته پیش چهارشنبه بود که یه دختر بچه‌ای بود اینجا کلاس شما بود، بهش گفتم دوست میشی؟ دوست نشد، رفت بالا چش زدم رو پله افتاد، وقتی میگم دوست شو دوست شو، آخر از اینقدر گفتیم زن زندگی آزادی همین مسائل حل بشه دیگه، دوست نمیشی اینا. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، یقتل اول از مفهوم قتل شروع بکنیم، قتل یعنی چی؟ نوعی ازاله روح از بدنه، این که زائل بشه روح از بدن و کنده بشه و بدن خالی بشه از روح،
چه حالاتی داره؟ بعضی وقتا موته، یعنی به صورت چی اتفاق میفته؟ طبیعی. یه وقتای غیر طبیعیه، به صورت چی؟ قتل. نمونه ببینیم، همین سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 144 رو ببینید. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 144 آوردین؟ میفرماید که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الان صلوات بفرستیم. در حالی که من آیه رو میخوندم شروع کردین صلوات فرستادن، در حالی که و اذا قرأ القرآن و انستو. لذا اگر جای اسم پیامبر میاد یه جایی بودیم، علما بودن، اسم آیه رو داشتن میخوندن صلوات به کناریم، گفتم و الان در حالی که آیه رو میخوندن مگه منو ثبت میکردیم برای صلوات میفرستادیم؟ آقا یک جوری ایشون منو پیچوند، مثلا میگم حاج آقا ما خودمون گردالیم. آخه این فیض قرآن القرآن، خب ما قرآن میخونیم دیگه، پس باید چیکار کنیم؟ سکوت کنیم. وقتی که قطع شد اون وقت مثل الان یک صلوات خوب برای پیامبر عزیزمون بفرستیم. پیامبر عزیز و نازنین و نورانی ما یک رسولی هستن. قد خلت من قبله الرسل، قبل از اون خیلی پیامبر اومدن و رفتن از اون. این افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر او از دنیا بره یا کشته بشه، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به همون قبل جاهلیت، دوباره همون کار قبل میکنید. و من ینقلب علی عقبی فلن یضر الله شیئا. حالا فرض کنیم شما همتون برگردین به جاهلیت، این به خدا ضرری نمیزنه. و سیجز الله الشاکرین، خدا به شاکرین چی میده؟ شما واقعا گرمتون اینقدر خودتون رو باد میزنید؟ بعد فکر نمی‌کنین خود این بیشتر تعریق ایجاد میکنه و بدن رو گرم میکنه این حرکت برای یه مثقال باد؟ تعجب، نه به اونایی که یخ میکنن، نه به اینایی که همه جور. از 85 میلیون اینجا نمونه هست و نماینده دارن. حاضر شما عرضم که واقعا من دیدم ها، یعنی یه جایی بودیم یه نفر به شدت سردشه که گرم میشه، سر در نمیاره آدم بزنه چه جوریه، اینقدر متفاوت تبایع آدم ها. آره تو خو... نه بابا کلا زردشونه، اصلا کلا بابا کوله خاموش. واقعا اینجوری بابا کوله رو خاموش میکنه؟ آره صبر کنید، اونایی که باباشون کوله رو خاموش کنن دست بالا، اقلیتین. آره نمیدون. بله آها، اونایی که همسراشون خاموش میکنن، یعنی باباشون نه، یعنی ازدواج کردن همسرن. نمیدونم چه مثل بابا در رفته، یکی زیرپوش آبی میپوشن، دو همیشه کوله رو خاموش میکنه. چرا اینجوری میگیم؟ بله بابایی که خب خب باشه، مگه مامانا با سنشون فریز شده؟ یعنی اون مثلا مامان تو 18 است پدر 73 ساله شده، اینجوریه؟ آها خانوما چون میگن سنمون رو نپرسین، تو 90 سالگی هم تظاهر میکنم من 18 ساله بازم گرم کوله روشن کن. آره یعنی این قلج بازی. خیلی خوب، اصلا شما تو 5 سالگی موندین بالا نمیهم جون، 5 سال و مثلا 2700 ماه. خیلی ادامه ندیم. یه فاشی بده بیرایی دادین نفهمیدم چی گفتی. و خدا به اونایی که شکر بکنن چی میده؟ جزا میده. برین آیه شریفه 158 دو صفحه، برین دو تا ورق بزنید. ولئن متتم، اون آیه مربوط به کجا بود؟ آیه افئن ما تعو قتلا انقلبتم علی اعقابکم، در مورد چه موضوعیه؟ جنگ احده، که وقتی خبر پیچید که پیغمبر به شهادت رسید فرار کردن، خدا گفت فرض کنید پیغمبر به شهادت برسه، شما میخواید برگردین به یعنی خب به شهادت رسید که رسید، قبل از اون پیغمبرای اومدن اونا هم به شهادت رسیدن، از دنیا رفتن، دینتون رو حفظ کنید. ولا ان متتم او قتلتم لا اله الا الله تحشرون، چه بمیرید چه کشته بشید، طبیعی بمیرید یا کسی شما رو به قتل برسونه، لا اله الا الله تحشرون، لام تاکید، حتما به سوی خدا محشور میشید. پس ما یه موت داریم که ازاله طبیعی روح از بدنه، یه قتل داریم که ازاله غیر طبیعی. و تفاوت چیه؟ موت عنایت به فقدان حیاته، یعنی میگیم موت حیاتش از بین رفت، اما تو قتل عنایت به اون زائل کننده است. وقتی میگیم قتل یعنی قاتلی در کاره، وقتی میگیم موت هدفمون فقط نشون دادن جدایی روح از جسم. این نکته اول. دو، اگر میگیم قتل، خب قتل انواعی داره دیگه، مثلا فرض کنید یه نفر با یه کسی مشکل داره، با ماشین میزنه او رو میکشه، این قتله. یه وقت هم یکی در راه خدا به شهادت میرسه، اینم قتله. این قتل فی سبیل الله با قتل همین جوری باید تفاوتی داشته باشه. لوازم قتل در راه خدا چیه؟ یک، شهادت سلوک نابودی نیست، جمود و رکود نیست. سلوک یعنی چی؟ با دست. شما گفتین، کس دیگه چیزی؟ شما بگید. حرکت، جمود و رکود و نابودی و عدم. پس شهید داره حرکت میکنه، ولی ما نه. تفلک. چی تفلک؟ تفلک ما. شهادت سلوک نابودی نیست. دو، این حرکتی که شهید داره تشریه، قطعا به مقصد میرسه، چون در راه خداست، راه خدا نه اختلاف داره نه تخلف، نه توش دعواست که بگیم این وری بریم یا اون وری بنویسیم، نه تخلف داره که یه کسی بره یه مرتبه میده اه ما چقدر اشتباه اومدی، شرمنده دیگه، وقت هم نیست که برگردی. قتل فی سبیل الله، اگه تو سبیل الله، اولا سبیله یعنی چی داره؟ سلوک حرکت داره، توقف و عدم. دو، ته این راه حتما به مقصد و نتیجه ختم می شود. سه، حیات طیبه شهید بعد از شهادت، اینو از کجا میگید؟ با دست. ردیف آخر بگید. قبلش احیا فی سبیل الله، وقتی میگید تو راه خدا داره حرکت میکنه، قبل از اینکه بگیم بهش رزقی هم میدن، تو سبیل حرکت کردن یعنی چی؟ یعنی حیات داره دیگه. بله، با یه ابهامی جواب میدین. بعدش قبلش کجا بود؟ اگر کسی در لوازم، یعنی این که قتل در راه خدا چه الزاماتی را ایجاد میکنن، بعدشو داریم میگیم دیگه، میگیم نه، اون که لوازم شهید شدن در راه خدا، شهادت در راه خدا، نه، این لوازم، اینه آثار قتل در راه خدا. به این معنا حرکت داریم، حرکت به نتیجه میرسد. و کدومشونه باز بزنه آخر کس اینا بیره نفر یک دونه من سیلی به اینا بزنم، یه نرمادگی به قول خانم مرجانه باشه، این دونه سرم گفت اگه من یه دونه اندونزی مالزی چی میگو اینجوری میزدم؟ فیلیپینی، آره اندونزی فیلیپینی میزدم درست میشه. خدای چه بکنم اندونزی. بله، وقتی که میگه قتل فی سبیل الله، تو سبیل انسان چیکار میکنه؟ اقتضای سبیل چیه؟ حرکته. پس جمود، نابودی، رکود، قطعا به نتیجه میرسه، چون این سبیل مال کیه؟ مال خداست. سه، تو این سبیل حیات انسان چیه؟ حتما طیب و پاکه، ولی تو سبیل الغی حیات انسان معیشتن زنکا. اگه انسان تو مسیر خدا حرکت میکنه یعنی حتما حیات پاک و طیبی داره. اگر تو مسیر فی سبیل الغی، سبیل گمراهی باشه، فان له معیشتا زنکا.
تو قرآن کریم جلد یک چه؟ چه کدوم؟ کی داره سوال میکنه؟ فان له معیشتا زنکا، علامه گوگل کامل بهتون میگه کجاست. از علامه استفاده کنید، زحمت میکشن.
خب این که اگر در سبیل الهی هستیم خدا تضمین میکنه نوع حیات ما رو؟
آره دیگه، میگه تو مسیر من حرکت میکنیم. خب مسیر او حرکت بکنیم تهش الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
اون سبل میگیم بعد از اینکه وارد سبیل الهی شدیم تشریمش، خدا میگه سبیل منه دیگه، حتما زندگیتون چیه؟ طیب و پاکه. ببینید جیغا رو
دیگه داره صدای این بچه در اومد، آقا طیبه دیگه، پاکه.
بنویسید سوالا رو، بنویسید. شما که ماشاءالله تا 15 16 تا الان پرسیدید، یعنی بعد دکمه آف شما رو بزنه فعلا، چهار نفر دیگه هم یه چیزی بگن. تفاوت این آیه با آیه 169 سوره مبارکه آل عمران چیه؟ تو این آیه میگیم ولا تقولوا لمن یقتلو فی سبیل الله اموات. تو آیه 169 چی میگفتیم؟ ولا تحسبن الذین قتلوا. کی همین جوری میتونه جواب بده؟ قضیه که بگم در اینجا میگیم ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل الله امواتا، اونجا میگیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. فرق دو آیه به نظرتون چیه؟ خسته نباشه. کی الان کی اینو گفت؟ کی گفت خودش دستشو بگیره بالا؟ یعنی الان قتلوا یقتل ماضی و مضارع اینا گفتن داشت واقعا این حرفو شما زدین؟ خب باشه بچه‌ش چیه؟ والا بله که ماضی مزاره. دو تا فعل مجهول داریم، یه دونه ماضی مجهول، یه دونه از کرامات بزرگوار بود که یه دونه مزاره. اون وسط بگین شما. آره چه نظر اشتباهی نقه شما بگین. نه همین حرف نظر اشتباهشون بود، شما بگی. در اطرافش یه سیری کردیم، بگین شما. قبل جنگ و بعد جنگ خوبه، خوبه. یقتل و مضارع، نه اون موقع که یقتل کشته شدن نیست، یقتل جنگ و مقاتله منتهی به کشته شدنه، نه اون موقع که اعزام میشن و دارن میجنگن و به شهادت میرسن بگید اینا مردن، نه بعد که به شهادت رسیدن قتلو بگید. یعنی حتی همون موقعی که اینا دارن میرن مجروح میشن به شهادت میرسن بدانید که اینا چیان؟ یرزقونن. بعدم که گذشت بازم چیان؟ یرزقونن. یعنی این مقام از اون موقعی که فرد وارد مقاتله و جهاد و شهادت میشه هست تا زمانی که خداوند مرگ دوم رو در برزخ به اون فرد بده و بعد چی بشه؟ برای قیامت مبعوث بشه. پس نه الان بگید در حالی که دارن میرن و تازه به شهادت میرسن، نه اونا که به شهادت رسیدن بعدن گفته بشه. قتلو یعنی قبلا کشته شدن، یقتل یعنی الان دارن کشته میشن. یعنی اون حرفی که زدین به ذهن کی گفت؟ یعنی کی گفت اون به ذهن؟ یعنی این که نزدیک به این حرف میشه. این بچه چه مشکلی با شهدا داره؟ تا میگیم به شهدا نگه یه جیغ میزنه. یه کلاسی بود مثلا میگفتیم حرف انقلابی میزدیم بچه جیغ میزنه، تا میگفتم بنی صدر آروم میشد. به مادرش گفتم یه فکری بکنیم، به نظرم رگه های انحراف و اعوجاج و التقاط و اینا خیلی پررنگی داریم بچه. پس از همون موقع، یعنی به نوعی داره همینو میگه، داره میره تو فکرتون نیاد که این کشته، این شهیده ها. 4 مرگ شریف به شهدا اختصاص داره یا نه؟ بریم آیه شریفه 58 سوره مبارکه حج. جزء 17 سوره مبارکه حج آیه شریفه 58. آوردید؟ والذین هاجروا فی سبیل الله. کسی اگه در راه خدا چیکار کرد؟ هجرت کرد. هجرت چه نوع هجرتی؟ کیگا بیرونی؟ آفرین. هجرت بیرونی. والذین هاجروا فی سبیل الله. در راه خدا کسی هجرت میکنه، میره شهر دیگه، یه محل دیگه، یه فضای دیگری. ثم قتلوا، و اونجا چی میشه؟ کشته میشه. او ماتو، یا خودش میمیره. هر دوش لیرزقنهم الله رزقا حسنا. لام تاکید نون تاکید ثقیله. حتما و قطعا به او رزق میدیم. و ان الله له و خیر الرازقین. ان جمله اسمیه، لام ضمیرشن، رازقی. دیگه چه جوری خدا بگه آقا من همینجوره؟ خلاصه بله. فرض بفرمایید که شما میرید در راه خدا، یکی میره حج، اونجا از دنیا میره. خب این چی بوده؟ مهاجر فی سبیل الله بوده دیگه، یا شهید میشه مثل اتفاقی که افتاد. اینا چی هم؟ اینها به رزق الهی چی هم؟ متنعمه. البته خب طبیعتاً اونی که میره حج شهید میشه، از اونی که میره حج به مرگ طبیعی از دنیا میره، اجرش چیه؟ بیشتره دیگه. ولی میخواییم بگیم مرگ شریف اختصاص به شهید؟ مرگ شریف رو غیر شهید هم میتونن داشته باشن، اما قطعا مقام شهید چیه؟ بالاتر.
آره؟ بله؟ نه. مکتوب، کاغذ، قلم، خودکار، که بچه هم بشنن. بله؟
بس یخ میکنه. بگیم سوال بکنم حرارت بس خیلی میره بالا. الان نمونه داریم 15 تا سوال مثلا. خب این یه دونه رو بپرسین، گریه نکنید. بفرمایید شما الان شما چه کاره ایشونین؟ خاشورین؟
آها خیلی هم تعدادتون کمه ماشاءالله. بفرمایید.
نه لزوماً تقدم لفظی، تقدم قربی و مقامی ایجاد نمی‌کنه. لزوماً اینطور نیست. چون یه جایی داریم تعلیم بر تربیت مقدمه، یه جا تربیت بر تعلیم. چیز تعلیم و تزکیه، تزکیه و تعلیم. یه جا یزکیهم یعلمهم، یه جا یعلمهم و یزکیهم. هر دو رو داریم. خب شما خواهش بکنم. سهم شما قطعاً پره. یکی که بیشتر پرسیدین. بریم سراغ انباتا. وقت داریم؟
آره خدا رو شکر
گوش شیطون کرد نذاشتم سوال بپرسین. خوب پیش رفتیم ها. ببینید یکی باز بگین آزادی بیان. الان آزادی بیان شما رو گرفتم، چقدر بس خوب پیش رفت. همین نشون این حرفا خرتی بازی. آزادی بیان چیه؟ زن زندگی آزادی، جای ضعیفه در مطبخ آقا. عرض کنم که بلا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله انباتا. چهار نکته در مورد انباتا. اولا مفهوم موت چیه؟ اینو ببینیم. موت اول مفهوم رو بگیم، در مورد مفهوم به دو سه نکته اشاره بکنیم. ما یه نحوه انتقال به عالم برزخ داریم که اسمش قتله، یقتلو. یه نوع دیگه هم داریم که چیه؟ موته، ماته، یموتو. پس موت قبل از این که وارد جزئیات بحث چیزش بشیم، مفهومش بشیم، پس ما دو جور ازاله روح هستن و انتقال به نشعه و عالم برزخ داریم. بعضی وقتا طبیعی موته، بعضی وقتا غیر طبیعی قتل. خب به جهت لغوی موت یعنی چی؟ ازاله روح از تن. اما موت وفاته. موت، فوت،
نیستش.
این که میگیم موت وفاته، این از چه بابیه؟ و قبلش اشاره بکنیم که چرا موت در مقابل حیاته. سوره مبارکه ملک رو بیارین، آیه شریفه 2، جزء 29. ما دبیرستان بودیم، یه معلم قرآن خیلی شوخ داشتیم. خب ما هم خب اذیت میکردیم دیگه. مثلا ایشون الان در قید حیات هم مثلا میرفتن کشورهای دیگه بعضن برای ابتهال و خوندن مثلا اشعار مناجاتی و فلان اینا، سر کلاس ها که میدن خود ایشون خیلی شوخی میکردن، بچه هم همینجوری، ما هم که طبیعتا جز اشعار بودیم. بعد یه بار ایشون اومدن کلاس و گفتن که بچه هم میخوام براتون قرائت بخونم. بچه ها گفتن استاد فلان، گفت نه گوش کنید گوش کنید مثلا بزن. شروع کرد خوندن، یکم خوند، خیلی خوب، قرائت ایشون خیلی ممتاز نبود، ولی بچه ها شروع کردن الله الله دیگه، شروع کردن مثلا اینکه لباسشو مینداخت بالا ماشاءالله، اون که کیفشو مینداخت، من چیدم کار جدیدی باید بکنم اینا، کنار بخاری میشستم من. بعد دیگه مثلا بهار شده بود، بخاری خاموش بود، یه آیه ایشون خوند که مثلا طولانی تر خوند، لوله بخاری در بودم انداختم گفتم ماشاءالله. بعد یه بار ایشون گفتن که بچه ها برای هفته بعد سوره ملک و هر کی حفظ بکنه یه جا کتونی میدم من. بعد شما تنبلا حفظ نمی کنین و فلان اینا. بچه ها بودیم، بچه ها همه حفظ کنیم، 20 تا بودیم مدرسه شهید مطهری، کلاس 20 تا بودیم. بچه ها بهش تماس اینو بچه ها حفظیم دیگه، سوره ملک همه حفظ کردیم. اومده یه هم دست ها گیدیم علکی نگید میپرسم، ایشون که شوکه ساکته همه حفظیم، مجموع شد 20 شب کتونی بدن خدا. حالا سوره ملک رو هر وقت میدم یاد اون جریان میفتم. چند پیش همشیرم اون یه چیزی رو فرستاده بود که یه کاغذی رو، اون موقع من جوایزم همه رو اینجا نگه میداشتم روش زده بودم چه جایزه برای چه مناسبتی بوده، مثلا چی کار کردم. اون موقع چون اینجوری بود دیگه، مثلا یه بار ما دو مسابقه قرآن کشوری اول شدیم، یه لو به من دادن امضا نداشت، نفر اول کشور، و الان بچه‌ها یه سلام میکنن یه سکه با آزادی بهشون میدن. بعد مثلا اینا که مثلا داشتم و جمع کرده بودم، هیچون فرستاده بود گفت یه کفشی داشتی اینا مثلا دادیم یکی استفاده کنه. بعد گفتم که خب عیبی نداره دست در نکنه. بعد این کفش مال چه مناسبتی بود؟ بعدم فکر کنم برای این مناسبت مثلا سال 72 بود. بعد کاغذش رو عکس رو برام فرستاد، گفت این یادداشت مال همون سال بوده، کجا یادتش ایتون فلان اینا. گفتم اینقدر این خاطره داشت، یعنی اون روزی که ایشون گفت همه حفظین دیگه، آره یعنی نقره داغ کردیم 20 تا کتونی مجبور شد بخره بنده خدا. بله من جایزه‌امو نگه می‌داشتم اون موقع. خب چه بچه‌م یه کفشی بود، آره کتونش خوب بود ولی داشتم دیگه، من چون فوتبال بازی می‌کردم کتونیای اسپورتج به دردم می‌خورد، اینا خیلی به درد، یعنی به درد چیز نمی‌خورد، همش ژیگولی بود داشتمش کنار، بعد سینم دادن که استفاده کنم. بله نه دیگه، مثلا حالا ایشون 20 تا خرید آورد میخورد یکی میخورد، بچه ها با هم عوض میکردن. اون سن معمولا شماره پاها شبیه دیگه، چقدر نکات جزئی. دیروز اومدم کلاس یه نفر زده استاد لباس هفته پیشتون چه رنگی بود؟ پیرن و شلوارتون، چون شلوار توسی پیرن آبی چارخونه سفید با یه بافت مثلا نفتی، دو تا خط قرمز داشت، جورابم توسی بود، شلوارم کفشم هم کالج آبی بود. تشکر میکنه تا الان نسل شما سوالش ایناست واقعا. حالا میگه شماره پاتون از کجا فهمیدن؟ 30 سال خاطره گذاشته، خودم به این فکر نکرده بودم. چقدر الان میگه یک سوال قرآنی ایشون بپرسه، هیچ. متاسفانه خیلی جوان ها خراب شدن، بد شده، همینا زن زندگی آزادی میکنن. کجایی؟ چی میگین؟ هی تعریض میزنین به خاطر من، کدوم بی تربیتی هست؟ بله فهمیدم چی گفتین. این بله یعنی که همین خنده کنیم شما رو. به جزئیات دقت میکنم، الان فضوله که بگم به جزئیات دقت. سوره محارکه رو این به اوشون گفتم و به شما نبود، شما راحت بشید. عرض کنم که آیه 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. الذی خلق الموت، مرگو، مرگ که امر عدمی بود که چجوری خلق میکنه؟ کی گفته مرگ امر عدمیه؟ مرگ امر وجودیه. ما یه وجودی داریم در دنیا، حیات. یه وجودی بعد از این دنیا داریم، اسمش چیه؟ موت. با خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو، میفرمایند مرگ پوسیدن نیست، مرگ پوست اندازیه. یه پوستی داریم میندازیم، کرمین پروا نمیشیم، ما از بین نمیریم که، نمیپوسیم که. اون جسمی که میپوسه که خب اصالتی نداره. خلق الموت و الحیات، مرگ خلق شده همونطور که حیات خلق شده. پس ما چیم؟ ما با مردن چه اتفاقی برامون میفته؟ وفات. وفات یعنی چی؟ وفات یعنی یک چیزی رو کامل گرفتن. چرا میگید وفات؟ سوره مبارکه زمر رو ببینید، آیه شریفه 42. جزء 24 سوره مبارکه 23. این آیه تو جزء 23. آیه چند گفتن؟ 24. آره. آیه 42 جزء 24. آوردین همه؟ ردیف آخر آوردین؟ بله؟ اونجوری که شما دارین با هم خاطره میگین و خوشحالین الان از یه چشمی دیگه آقا بگم من نمیبینم شما رو، به ما اطلاع میدن، نیاز نیست ما ببینیم حتما. حتما باید همه کرامات رو بگم. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا موقع مرگ چیکار میکنه؟ حالا یا خداوند مستقیم افراد، یا اسرائیل سلام الله علیه، یا یاران اسرائیل سلام الله علیه، همشون یتوفى. یعنی چی؟ کامل میگیره. هینا ولتی لم تموت فی منامه، حالا که غیر از اون مثلا تو خواب پیام سکولاتی الکای نداره. اول آیه الله یتوفى، مرگ توفیه، مرگ توفیه است، یعنی کامل گرفتن. خب نمونه دیگه سوره مبارکه سجده آیه شریفه 10 و 11. جزء 21 سوره مبارکه سجده آیه شریفه 10. آوردین؟ میفرماید که بقالو، مشرکین کفار میگن اعزا زللنا فی الارض، وقتی تو زمین گم شدیم، از بین رفتیم، یعنی متلاشی شدیم، پود شدیم، اعنا لفی خلق جدید، ما دوباره خلق میشیم؟ یعنی چی؟ بل هم به لقاء ربهم کافرون. قضیه این نیست که بگن ما از بین میریم دو، قضیه اینه که اینا لقاء الهی و معاد و قبول ندارن، لذا بازی میکنن. قل بهشون بگو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون ملک الموتی که وکیل شماست و بر شما وکیل داد قرار داده شده، یتوفا کن، شما رو کامل میگیره. ثم الی ربکم ترجعون، به سمت خدا چکار میکنید؟ باز میگردید. این که میگیم وفات، نمونهاشو ببینید. مثلا میخواییم بگیم یه کسی حقشو کامل گرفت، میگیم حقشو چکار کرد؟ استیفا کرد. استیفاء یعنی گرفتن کامل حق. یه کسی در مورد یه موضوعی یه صحبت کامل میکنه، میگیم ایشون یک سخنرانی مستفاد که اخذ شده است، مستوفا میگن به طور مستوفا. شنیدین؟ چی شنیدین؟ میگن به طور مستوفا توضیح داد، یک کلام مستوفا، یعنی یک کلام کامل همه جانبه فلان. اگه اون هم نشدید چی بگم؟ چی شنید؟ بله؟ نه بابا، اون فتحه فتوای خدا، اون استفاده و نمیدونم فتوا و با وفا تو، یعنی متوجه نمیشی الان کدوم حرف بر کدوم حرف مقدمه. خدای با کیا شدیم 85 میلیون. خب پس اولا مفهوم موت به جهت لغوی اینه که به معنای وفات و مثل حیات وجود داره، عدم نیست. نکته دوم در مورد مفهوم موت اینه که موت لزوماً معنای منفی نداره. یعنی آیا همه موت‌ها یه معنای منفی به معنای مثلا سطح پایین بودن اون فرد مد نظره؟ نه. تو همین آیه 58 سوره معرکه حج خوندیم که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا. پس این که کلمه موت به کار میره، موت لزوماً معنای منفی، ما بعضی وقتا موت رو میگیم آره مثلا موته که بخوایم مثلا تحقیر بکنیم، ممکنه یه وقتی موت به کار بره که بار منفی ازش بره، اما اینکه لزوماً موت با بار منفی همراهه اینجور نیست. یعنی ما گاهی اوقات موت رو به کار میبریم، معنای خوبی هم داره، مثل اینکه مؤمن با موت از دنیا میره در حال مهاجرت در راه خدا، این لیرزقن نهم الله. نه، مؤمن در خانه خودش دچار موت میشه، اینم چیه؟ به نعمت الهی چیه؟ متنعمه. پس اگر موت به کار رفت، پس زمینه ذهنیتون این نباشه که حتما یک معنای منفی در کاره. سه، بعضی وقتا موت نه به معنای مادی، با یه کارکرد معنوی به کار میره. یعنی مرگی که تو موت مد نظره، جدا شدن روح از جسم نیست. موت رو در مورد کسی بکنیم بریم که ظاهرا داره نفس میکشه، روح از جسمش جدا نشده. میشه؟ سوره مبارکه انفال آیه شریفه 24 رو ببینید. کی گفت بفرمایید؟ ما قانون رو گذاشتیم نمیتونیم شما رو. 24 سوره مبارکه انفال آیه شریفه 24 آوردین؟ بله. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما. ای مؤمنین اجابت بکنید خدا و پیغمبر رو وقتی شما رو میخونن که چیکارتون کنن؟ زندتون کنن. یعنی چی؟ مگه پیغمبر و خدا با مرده ها دارن حرف میزنن که میگه اجابت کنید تا زنده بشید؟ خب این که اجابت کنید تا زنده بشید، ما الان زنده ایم که اصلا داریم حرف شما رو میشنویم. یعنی چی زنده بشید؟ این زنده شدن چیه؟ هدایته. یعنی ممکنه انسان نفس بکشه، حرکت بکنه، اما چون هدایت رو نپذیرفته در حکم چی باشه؟ مرده باشه. پس میگه اجابت کنید تا چی بشید؟ تا زنده بشید. یعنی بدون این اجابت شما مرده اید، ولی ظاهرا مثل روایتی که اگر کسی منکری رو ببینه نه قلبا ناراحت شه نه به زبان چیزی بگه نه به عملش کاری بکنه، این مرده ایست در میان زندگان. خب اگر ببینه قلبا ناراحت بشه ولی نگه و کاری نکنه، این یک سوم حیاتو داره. ببینه بگه کاری نکنه، دو سوم حیاتو داره. ببینه قلبا ناراحت شه، بگه یه کاری هم بکنه، این چیه؟ این زنده است، این حیات کامل داره. پس این که گاهی اوقات موت در مورد انسانی به کار میره که ظاهرا حیات مادی داره ولی از هدایت بهره نداره. به نظرم میرسه این نمیدونم الان خانم میگن نوه منم صداش همینجوره، هر چی ما میگیم میتونه میگن نوه منم، شما با اون نوهتون خیلی هم افتخار داره. خب نوه به مادر بزرگش رفته چه بسا.
هچه هفته بعد بود زدیم. بریم سوره مبارکه نحل آیه شریفه 21. چی رو ببخشم؟ چه کار کردیم؟ کی سوال داره؟ چیزی نپرسیدین؟ چیزی نگفتین تا الان؟ بگید ببینم چی میگین. نحل 21. اگر موت به معنای خب یعنی عدم، فوت یعنی نابودی، نه ممکن اشتراک لفظی باشه، یعنی یه کسی یه جایی یه کلمه رو به یه معنایی به کار ببره، ولی این مثلا فرض بفرمایید که شهید مطهری میگه پرهیزکاری معنای تقوا نیست، اما خود ایشون و خیلی های دیگه خیلی جا پرهیزکاری رو به جای تقوا به کار میبرن، اما وقتی طرف یه جایی توضیح میده که پرهیزکاری تقوای منفیه و مد نظر نیست، ما از اونجا میفهمیم که منظور او اینجا از پرهیزکاری چیه؟ همون تقوای قوته. لذا هیچ عارفی هم نمیگه فوت به معنای عدم همون مرگیه که ما بهش میگیم وفات، هیچ وقت اینو نمیگن چون حتما غلط. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 21 آوردین؟ امواتون غیر و احیا، مرده هایی که زنده نیستن، و ما یشعرون ایان یبعثون، اینا نمیدونن که کی برانگیخته میشن. صبر کن ببینیم، اگه یه موجودی نمیدونه کی برانگیخته میشه، مقدمه اینه که پس چیه؟ وجود داره و زنده است که نمیدونه. نمیدونه که به مرده میگیم، این مرده نمیدونه، با مرده که نمیتونه بدونه که میگی نمیدونه، نمیدونه یعنی، ولی میگه امواتون. یه جای دیگه پیغمبر میگه با کی حرف میزنی؟ با مرده ها؟ میگه اینا زنده ان که. میگه نه، اینی که هدایت نمیفهمه چیه؟ مرده است. بعضی وقتا تعابیر دیگری به کار میبره. این بچه با من مسئله داره ها، چون تا اونجا هم رفته صداشو میرسونه. چی شده ناراحت چقدر؟ خوب شد فهمیدین خوابش میاد. نه میدونین یه نکته ای هم هست، چون این مادرها دائما بچه‌ها رو تو بچه تو بغل اینا که تو حالت راحتی نیست که، تو خونه میره بازی میکنه، به نظرم بچه‌ها کلافه میشن اینجوری. آره طولانی مدت کلاس کلافه میشن. حالا شما با دو تا بچه اومدین؟ آره واقعا فوق لیسانس ها الان اینجوری. یه فکری باید بود. بله عجب، یعنی این به ذهن ما نرسیده بود. آره یه مهد بزنی، من خودم میرم پیش بچه ها، ترجیح میدم پیش اونا باشم تا پیش شما، همین نرا بهتر از سوال های شماست. عرض کنم که حالا یه صحبتی بکنیم اگه از مسئولین بنیاد هستن. چه؟ نه به بهونه بچه نمیخواستیم حذف کنیم، اما چون نگران اینم بودیم که هی استثناءات تو تهران زیاد میشه، رامون دوره نمیتونیم، مثلا مادرم پیره باید مراقبت بکنم، خیلی فروز مختلفه مطلق گذاشتیم. ولی میدونین بچه ها تو بغل اذیت می، یعنی یکم بچه میتونه تو بغل باشه. آره خود شما رو مسئول مهد میکنیم، خود از تالی بفهم یه جای بچه ها رو بذار، بعد اومدن بیرون میدیم همه اینجا خون داره میچه که خشم بروسلی مثلا وارد میشه، اجدا وارد میشه. بله آره باید جا نه اونجا هم باید یه جای بزرگ. ما شبای هیئت بچه‌ها از کلی وقت اسباب بازی و وسایل و اینا چقدر کلک کلوک می‌زنن که حتی وسیله رو توجیه می‌کنن که این بچه‌ها بتونیم نگه، والله مگه میمونن بچه‌ها؟ حالا تعاملی بکنیم، چون بندگان خدا آدم میره همش دارن راه میره، اینجا دل خودم هم سوخ، الان من بلند حرف می‌زنم بیدار میشه تمام زحماتتون از بین میره که دوباره این آیه رو ببینید. یه جایی خدا پیغمبر میگه تو که افانت تسمع من فی القبور، دقت کنید، آیا تو میخوای به اونایی که تو قبرن یه چیزی رو میشنون؟ آقا اینا که تو قبر نیستن زندن، میگه اینا که نمیشنون حرف تو رو کنهو تو قبرن. کسی که یه استدلال قطعی رو بهش میگه میگه نه. این آیه رو ببینید، هنوز که هنوز میگن شاهچراغ کار خودشونه. آقا ما چون خودشون خیلی توسعه پیدا کرده، ما الان چیکار کنیم؟ خود هر چی میشه خودتونین، یعنی از داعش بیانیه داده میگن خودشونه، یعنی شعبه داعش خودشون و شعبه مثلا داعش دیگر.
این چه بلکنه چه؟ آره نه، بعضی وقتا میدونین آدم اگه لجبازیش گل بکنه، من دیدم، یعنی افته روی دنده‌ای احساس میکنه الفو بگه تا یه باید بره، لذا الفو بعضی وقتا باید که بعضی میگن ببینید قدم به قدم الان این اینطوری است، اینجوری میکنه، داره فکر میکنه که اگه بله بگه اتفاقات بله رو نمیگه. میگم برای چی نمیگی بله؟ میگه صبر کن حالت‌ها رو میسنجه. بله اینجوریه. خب من میفهمم بس با این فایده نداره، اگرچه که این ایام ایام صبر و خونه دله. خب پس اینجا میگه که انواتون غیر و احیا و ما یشعرون احیان، اینا نمیفهمن کی مبعوث میشن. خب نمیفهمن، نمیدونن، یعنی زندن، آدمن، زندگی میکنن ولی حالیشون نمیشه. پس گاهی اوقات استعمال موت تو مباحث معنوی میشه، یعنی بحث مادی و زندگی دنیوی و مردن به معنایی که روح از جسم جدا بشه نیست. بحث چیه؟ مرگ به معنای معنویه، یعنی مرده مادی نیست، مرده چیه؟ معنویه. خب دیگه مراحل حیات و اینا 13 دقیقه وقت داریم. بعضی ما توالت عادی میگیم، ما چی مد نظرمونه؟ راجبه؟ برانگیخته شدن؟ نه، اینجوری بریم، ما وقتی میگیم موت منظور مادی مد نظرم، یعنی یک انسانی روحش از جسمش جدا میشه، این جسمش میپوسه و مرگ میشه. خب بعضی وقتا با انسانهای مواجهیم که اینا به معنای مادی نمردن، زندن، یعنی نفس میکشه، راه میره، غذا میخوره، میخوابه، این نمرده، ولی به اینها اطلاق مرده میشه. چرا؟ چون حرف حق رو نمیفهمن. تا اینجا معلومه؟ چرا این آیه به اینا اطلاق میشه؟ چون میگه اینا نمیفهمن کی مبعوث میشن و ما یشعرون ایان یبعثون. اگر کسی مرده مادی باشه، روحش از جسم شده باشه، این که بگیم نمیفهمه و نمیدونه جمله درستیه؟ نه دیگه، مرده. پس معلومه داریم در مورد کی صحبت میکنی؟ یه کسی که به جهت مادی زنده است. پس چه جوری مرده؟ به جهت معنوی مرده. چون حرف حساب تو کلش. سوال مکتوب رو جواب بدین چون 11 دقیقه وقت داریم. یا حسین، حجازه پیش فهمیدید که اگر شما بتوانید غمی را از چهره مؤمنی بزدایید، اگر خداوند خودتان و اجدادتان را آمرزید، چک نکنید. دوستی که از اقوام ما خانمی همیشه به مستضعفان فقرا کمک می‌کند، آنها را به بازار می‌برد، برایشان خرید می‌کند، اگر بیمار باشند شهرستان آنها را به تهران آورده مداوا می‌کند، ولی متأسفانه آدمی است بسیار دروغگو، اهل غیبت، سخنچینی، زبانی بسیار نیشدار دارد که همیشه آدم‌ها را بر پایش می‌سوزاند. در ضمن مادرش از او بسیار ناراضی است و همیشه او را نفرین می‌کند و می‌گوید من از تو ناراضی‌ام، چون اصلا به مادرش نمی‌رسد و او را هم با زبانش آزار می‌دهد. تو دائم به غریبه‌ها خدمت می‌کنی ولی مادرت رو حساب نمی‌کنی. یعنی واقعا خداوند چطور ممکن است که چنین آدم‌هایی رو ببخشد؟ من نمی‌دونم ببخشد. یه احتمال می‌دم این آدم قضاوت نمی‌کنه. خدا این آدم یه کارایی انجام میده، خدا اون نفرین‌ها و عذاب‌هایی که براش رو دنیا در نظر گرفته رو نگه می‌داره. قیامت پوستشو می‌کنه. خب حواستون با من باشه. یه با دروغاش، با کلکاش، با چیزایی که میگید، خدا باید بزنتش. این یه کارایی میکنه. خدا به خاطر این کارا اون زدنا رو از دنیا چیکار میکنه؟ منتقل میکنه به آخرت. استاد اصلا اگر کمک‌های مادی و معنوی به فقرا و ضعیفان نیت خدایی نشته باشد پذیرفته است؟ نه. اگر برای ریا باشه؟ نه. لطفاً خودتون مضمون سوال رو بفرمایید. آروم که نباید بخونم که. می‌خواستم بدونم نظریه کارما همون رابطه علی معلولی میشه؟ درسته که نظام خیال بر اساس رابطه علی معلولی است و هر کنش و واکنش به امر دارد، ولی آیا فقط مربوط به همین دنیاست؟ میشه اگه امکانش براتون تحلیل بفرمایید نظریه رو؟ کارما اینه: ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. همین، خوبی بکنید، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، بر خودتون. این کلش در پاسخ به افرادی که میگن مردم ایران سال 57 چون معترض به نظام بودن هم شعار میدادن هم اختشاش میکردن و هم الان هم که مردم ناراضیان، چرا نباید من نباید این اعمال رو انجام دهن و جلوشون رو میگیرن؟ لطفا راجع بهش توضیح مفصل بفهم، کلا توضیح مفصل میخواین. دو سالاتون سال 57 اول سال 40 امام به شاه نامه نوشت که قانون اساسی رعایت کن، نکرد. بعدم امام گفت من با تظاهرات مسلحانه چیم؟ فقط مردم بیان اختشاش نکنن. وقتی رژیم شروع کرد به کشتن مردم، مردم واکنش نشون دادن از این ور اونا اما اینا اول میان میزنن پریشم یه 83 گزارششون داد، دیدین دو سه تاشون رو محاکمه کردن، طرف نردر کشته تو خیابون که اتوبوس حرکت نکنه. میگفت چرا این کردی؟ میگفت نه من دست دادم به نرده میبینم شله یا سفته. بعد یه سطح زباله رو آتیش زده بود داشت میورد وسط خیابون که راه رو ببنده. گفت چرا این کار کردی؟ گفت سطح آتیش گرفت بود، موتورم اونجا بود، اینه که یکم دور کردم که برای موتورم خطری نداشته باشه. من میرم چیست اینا عقب مانده ذهنی هم هستن واقعا. اگر کسی آداب جنگ را نداند، آموزش نظامی ندیده باشد، وظیفه برای جهاد دارد، این که اگر شرایطی پیش بیاد همه باید جهاد بکنه، اونجا دیگه شرط مقدماتی نداره. در زمان 8 سال دفاع مقدس اکثر افرادی که برای شرکت در جنگ داوطلب میشدن جوانان و نوجوانان بودن که آموزش نظامی ندیده بودن و قبل از اون به جبهه مدت کوتاهی تحت آموزش نظامی قرار میگرفتن. این باعث سریعتر کشتن آنها نمیشد. نه، نباید جلوی اعزام آنها به جبهه گرفتن. وقتی اصل دین در خطر دیگه این نکات مهم نیست. حضرت قاسم سلام الله علیه خواست میدان بره، هیچ ذره اندازه اون است با لباس عربی رفت به میدان، نگفتن چون ذره اندازش نیست نره. وقتی دین در خطر قرار گرفت اینا لحاظ نیست. خسته نباشید استاد، گرفته به نظر میایید. من رو زمین بند نمیشه جوری گرفته به نظر میام. در قسمت تناسب آیه، در قسمت مهمترین، در قسمت تناسب آیه مهمترین متعلق صف فرمودین شهادت، اینا توضیح دادید که چرا بعد جسمانی و مادی شهادت را مساق صف دانستید. منظور این است که چرا بعد معنوی شهادت را مساق ندانستید، چرا زخم بدن و مدل جنگ و اینا را مسازید، نه رنج ناشی از فقدان فرد در اثر شهادت. دو نفر باید صف کنن، یکی داره شهید میشه، یکی دوست شهید. ردیف اول نشسته موبایل زیر چادرش گرفته، تلقیش چیه؟ اینه که ما زیر چادر رو نمیبینیم، میبینیم ما، به ما میگن چه بسا. در مورد اونی که شهید میخواد بشه، خب صبر بر شمشیر و نیزه و اینهاست. در مورد اونی که دوست شهیده، برادر شهیده، صبر بر اینه که خبر شهادت او رو با گوشی به دیگران اطلاع نده. هر دوش با همه. بله، چقدر بی‌تربیت. شناسه یا زهرا سلام الله علیها 75 گفتن که اگه سلادونیسین بلند مطرح کنید. دوستان شما فرمودید استفاده از وی پی ان مشکل داره. من نگفتم، گفتم از مرجعتون بپرسین. جایز نیست و صفحه بنیاد هم فعالیت نداره. پس چرا صفحه رهبری همچنان در اینستاگرام فعالیت داره؟ میدونم برای مراجع قانونی اینترنت آزاد وجود داره، ولی آیا دور زدن قانون بر سرنظام شخص رهبری درسته؟ در مورد رهبری یه خامنه‌ای داتای آر، یه لیدر داتای، لیدر داتای آر مال آقاست، خامنه‌ای داتای آر مال آقا نیست. صفحه اینستا مال خامنه‌ای داتای آر، به رهبری ربطی نداره. خواستم بگم جسارتاً سخنرانی پنجشنبه‌تون در جشن تولد امام حسن عسکری نسبتاً یه مقدار طولانی به نظرم اومد، صرفاً جهت اطلاع. ممنون بابت جشن و سخنرانی. چند نفر با این بی‌تربیت موافقن؟ راست میگین، دلیلش این بود که یکم مدعایمون دیر میرسید، من یه چند دقیقه بیشتر صحبت کردم، ببخشید. حالا اون همه فرمایشات گوهربار و اینا متأسفم. خیلی خب، در اینا مزایا حتما ایراد و اشکال می‌بینید، حتما بگید. در مورد کمبود افرادی با صلاحیت کامل برای ائمه جمعه صحبت کردیم و در کل برای تمامی مسئولین نظام جمهوری اسلامی در گذشته و اون دلیل حضرت امیر برای نپذیرفتن حکومت بعد از خلیفه سوم، کمبود یاور مقبول. در اینجا معمولا این سوال از سمت براندازان مطرح میشه، خب اینا که آدم کم دارن نمیتونن اداره حکومت کنن، چرا ول نمیکنن؟ دقیقاً یادم میاد شما هم همین نظر رسالت محمد رضا شاه داشتین. نه، رسالت محمد رضا شاه من اینو نگفتم، حالا یا اگه بوده چیز دیگه توضیح داره. اما در مورد اینا که چرا ول نمیکنن، بس اینه که ما 0 و 1 داریم؟ نه، میتونیم اداره کنیم با 60%، با 70%، بله 99% و 100% بهتره. اما حواستون باشه ما حکومت اسلامی تشکیل ندادیم، ما جمهوری اسلامی داریم به سمت حکومت اسلامی حرکت. سلام استاد، در اینکه مثلا ببخشید قدری طولانیه تایپ کردیم، باری کلا یادم قرار در یک دورایی که دوستان پیشنهاد داده بود که برای پذیرای دوستانی که میتونن همراه خودشون لیوان بیارن، خواستم دوباره این پیشنهاد رو مطرح کنم. خوبه ارشد، اگه تونستن بچه ها لیوان بیارن که یه بار مصرف کمتر مصرف کنیم خیلی پیشنهاد خوبی. اگه میشه مسئولین زیر بفهمین قبل از جام جهانی برای بچهای تیم ملی و کادر فنی جلسه بذارن درباره برخی مسائل حساس کشور باشون حرف بزنن، حتی جلسه تهدیدی نباشه، باید خودشون بذارن. نمیدونم واقعا جزء مضحکات اتفاقات که این روزا داریم میبینیم، خیلی خند. البته خب سطحشون همینه دیگه، یعنی خیلی از این افرادی که شما میبینید، شما ببینین یه بنده خدایی میگه بعد از برخی اتفاقات مصاحبه ها رو ببینین، صحبت کردن فرد و دایره کلماتش نشون دهنده اون عمق و فلان اینا، بندگان خدا مستضعفن و حتما باید توجیهشون بکنن. هفته پیش که درباره آقای علامدا صحبت کردیم میخواستم بگم چرا به این میگیم آزادی بیان، حرفای ایشون تفکر نظام تلقی میشه و برای نظام هزینه داره، ولی خب چرا حرفای مثلا آقای آله هاشم حرفای نظام تلقی نمیشه؟ مگه اون امام جمعه نیست؟ چرا حرفای آقای عاملی تو اردبیل حرفای نظام تلقی، حرفای آقای موسوی تو اهواز چرا نشه؟ این یه مثلا چیزی داریم، مثلا رهبری گفته حرفای امام جمعه مشهد دقیقاً حرفای نظامه، ولی حرفای آقای موسوی تو اهواز و کارهای ایشون نظام نی. ما همچی تقسیم بندی داریم واقعا؟ و برای نظام هزینه داره. ولی وقتی یه نفر مخالف نظام صحبت میکنه میتونیم بگیم اسمش آزادی بیان و نظام به خاطر حرفای این آدم لطمه چندانی نمیبینه، چون طرف مخالف نظامه.
نه،
آزادی بیان پس یعنی فقط مخالفین نظام آزادی بیان داشته باشن، اونی که معتقد به نظام ولی حرفش با نظام فرق میکنه اون نباید آزادی بیان داشته باشه. خود این دیکتاتوریه که بزرگوار. ولی آقای علمدار مسئولین دیگه در چارچوب همین نظام تعریف شدن، باهاش همسو هستن، وقتی احسان نظر میکنن به حساب نظام گوش. خب غلط این حرف، ده بارم رهبری توضیح داده. آهسته نه اشکال، این مقدار اشکال نداره. خب شناسه درس، رشتتون رو نمیدونم، حوزه کاری رو هم نمیدونم، لذا ممکنه من بگم ادامه بدین حرفم غلط باشه، چیز کنین با متخصصین این رشته صحبت کنین. استاد ببخشید، این که بازیگران تلویزیون ما نون نظام رو میخورن و مشتری فیلم هایشان همین مردم هستن، بعد در صفحه های خود نظام و دین سوال میبرن، بعد ما با دل چرکین بعد فیلم های آنها رو ببینیم، یکی مثل آقای محسن تنابنده و فلان. اگه اینجوری باشه خب طبعا تلویزیون باید خاموش کنیم دیگه. میفهمم. درباره ملاک دوستیابی و تعامل فرمودید نباید دنیا باشد، مسئله هم کف نیست، هم کف به، یه وی هم داره، هم کف به بودن را چگونه حل کنیم؟ نباید با آن توجه کنیم. اولا کف یعنی همشن، هم کف یعنی هم همشن، همش زیادیه. تو چی باید ما کف خودمون انتخاب کنیم؟ یعنی مثلا میخوایم با یکی دوست بشیم، محل خونش مهمه، کفیت به نوع ماشین و خونه است یا به لباسه، به شخصیت، به دینه، به اخلاق، به ادبه. همسر بنده در تعامل با دوستان خیلی به این نکته تاکید میکنه، حتی موقع دعوت کردن ما تلاش میکنن افراد همسر با هم رو دعوت کنن. اشکال داره؟ جسارتا ما فراوان داریم تو دعوت اهل بیت که کیارا دعوت میکردن، فقیرا، بیچارا، پا برهنه ها. چرا آیه 154 سوره بقره خطاب به منافقان نیست؟ 154 آها، خطاب کافر که میگیم کافر واقعیه و الا داره تظاهر به دین میکنه، اسمش همون چیه؟ منافقه. چرا با یکی مثل قالیباف برخورد نمیشه؟ یه آقایی هم میگفتن خرید از ترکیه و فردی که این خبر رو پخش کرده 16 ماه بازداشت شده. اول اینکه اگر دختر یکی سی رفته خرید کرده با او بر اساس کدوم ماده قانونی باید برخوردش؟ نمیشه ما هرچی دوست نداریم بگیم قانون داریم، بر اساس کدوم ماده قانونی؟ اولا ثانیا تو پخش اون خبر واقعا هدف این بود، یعنی اطلاع پیدا کرده بودن یعنی از قبل قشنگ تعقیب و عکس و فلان و اینا؟ یه ذره موضوعات رو عمیق‌تر ببینید. خدا انشالله همه را عاقبت به خیر بکنه، جهت برداشتن همه حاجات، شادی روی همه گذشتگان. شهدای شهید عزیزی ما دیروز داشتیم که آرزه شیمیایی ایشون رو دیروز صبح از ما گرفت. خدا انشالله همه رو غریق رحمت بکنه، سر سفره امام عسکری علیه السلام میهمان بکنه، جهت برداشتن همه حاجات در رأسشون، تجلیل در فرج آقامون امام زمان ارواحنا فدا، هدیه به پیشگاه امام عسکری علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.